بعد شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر
بفرمایید.
من عرض میکنم، امیدوارم صدایتون همیشه مانا باشه.
لطف دارید عزیز، ممنونم جان.
خیلی ممنون. من تا جایی که تونستم چیزایی که میخواستم بهتون بگم و مختصرش کردم و نوشتم، اگه اجازه بدید بخونم.
خواهش میکنم.
پدر من 52 سالشه، توی شهرستان زندگی میکرده، با مادرم از نظر مذهبی متفاوت هست. پدرم مسلمی زاده هست، مامانم این مذهبی گیره. 20 سالگی ازدواج کرده، فرزند آخری خانواده 6 نفری متشوش بوده، 4 تا فرزند داده، 10 سال اول زندگی شد، رابطه خوبی داشته با مادرم، اما بعد دچار تصمیم شد، تنشی شکنی شد. احتمالا بحثی به جوابت جنسی نداره، ولی با همین اون استقاقا هر دو تاشون پیانی زنگی مونده.
ببخش عزیزم اگر میشه صدا تو کمی بهتر کنی بکن، اگر نه که هیچ، چون یک کمی نمیشه تو رو بعضی از اوقات دقیق فهمید عزیز.
یعنی بلندتر صحبت کنم؟
شاید اگر شمردن و نمیدونم، شاید نزدیک گوشی باشی بهتره، چون یه صدای اضافه است، میدونم خارج از امریکایی، ولی به هر حال اگه صدا بهتر بشه میشه تو رو بهتر فهمید. همین، اگر میشه کاری کرد، اگر نه که هیچ عزیز.
دکتر من میتونم بلندتر صحبت کنم؟
الان خیلی بهتر شده.
آها، خب. بعد با همه استقاقا هر دو توشون توی ما زندگی موندن. از نظر مالی و عاطفی 15 سالی میشه که اهمی خانواده نبود. اعمالش رو به خرید ملک اختصاص داده و برای پرداخت مالیات کمتر همه اسناد رو به اسم مادرم داده. اون اواخر کار نمی کرد و اون ساله که مخارج خونه رو نمی داد، اوقاتش توی یکی از باغاش سپری می شد. باقا که درختاشو با دسته خودش کاشته بود و چندین سال منتظر به ثمر رسیدنشون بود. هنر و علاقه به محیط و طبیعت و حیوانات روحش موج میزنه و 10 سال میشم که داره اعتیاد 20 ساله رو پشت سر گذاشته و چه اجتماعی خوبی هم داشته و کنجکاو و دقیق و به دنبال سطح ارتقا علمیش بوده، به تغذیه و سلامتیش هم اهمیت میده. شاید تصویری که از خونه ما تو ذهن اطرافیان مونده خونه بوده که تا پدر توش نبود شاید، ولی وقتی که پدر میومد هر کدوم از بچه ها پناه میبردن به جایی نمیزد، اما بار ترس انسان شکنی رو به خودش میابرد. این حالت فقط در مواجهه با خانوادش داشت، جوری که پیش میومد با اینکه توی خونه بودیم ما سه ماه هم دیگر نمیدیدیم. مادر هم ازش ترس داشت و فاصله میگرفت و مدام پیش غریبه و آشنا خوردش میکرد. با من اختلاف ها و انتظاراتش رو باهاش درمیون نمیذاشت از درسش و به فامیل میگفت. پدرم همیشه شعارش این بود که خانواده من لیاقتشون همینه. اون سالای سخت و تمام سختیه به جای رسید که مادر تصمیم گرفت به پول ارسی مغازه راه بندازه که برای ما هم چون راه درآمد میشد خوشحال کننده بود. من 18 ساله بودم و دانشجوی شهری دیگه و از اون شهر مغازه رو تقدیم میکردم. پدرم اموالش رو خرج اعیاد مذهبی میکرد و هزینه‌های میلیونی میکرد تا اینکه متوجه شدیم مامان تماسه مشکوک داره. اولی میگفت همینجوری شماره رو میگیرن و در ذهن میکنن و بعد کار به جایی کشید که برای دیدن دوست پسرش به شهر دیگه به بهونه خرید اجناس مغازه میرفت. توی شهر هم که با همه تر دوستی میگه با نوا و غصا و از 20 ساله تا سن بالا ها. بعد فهمیدم که رابطه ساده یه نیست و حتی برای روابط جنسی باج میداد و تشنه بود. من خواهر و برادر 15 سالم میدونستم، چالش سختی بود، حتی با مردهایی که زن داشتم هم رابطه داشت. از طرف مامان برای مرکز مدیر خوبی نبود و بدهی های مرکز روز به روز بیشتر میشد. من خواهرم 2 سال پیش از ایران اومدیم بیرون. پدر این اواخر عوض شده بود، بغور کمتر میکرد، افتاده تر شده بود. حدود 9 ماه پیش خبر از ایران اومد که مامان فرار کرده و 2 سال تا که دنبالش میگردم و اون نامه که از خودش گذاشت و رفته بود تکاندهنده لیستی از بدهی ها مربوط به دوستان پدر، کثیف‌ترین ناجورخورا، صمیمی‌ترین دوستان من. اینا در مقابل پدری بود که تمام عمرش وامدار کسی نبود. طلبکار مدعی طلبشون میشدن، سر پدر داد میزدن و دنبال مامان بودن و پدر با اون غرور و جذبه با سرخوردگی طلب فرصت میکرد. مامان به تمام اسنادی که پدر به نام افتاده بود وام گرفته بود. تنها سندی که گرفت سر بانک نبود، سند همون باغ بود. به خاطر زمان محدود باغ با 1/4 قیمت به فروش رفت. مادر آزم ترکیه شد و من در این مدت 3 ماه هر وقت یه حال پدر بودم فکر میکرد و پدر توی اون 3 ماه پیر شد. توی همون بخبو هم پدر از اداره اطلاعات خواسته بودن و از نظر امنیتی چون ما توی ایران مشکل داشتیم یکم تهدیدش کرده بودن و این مضاف بر تمام احساسای پدر شد. آقای دکتر، الان پدر من تقریبا 3 ماهی که اومدن اینجا، اون آدمی که از نظر سلامتی تغذیه اینقدر به خودش اهمیت میده جور شده که لباس تنش کهنه و پاره میشه، این به زور باید به قسمش همون به تغذیهش اهمیت نمیده. دوست همش کمک کنم، نمیدونم باید چیکار بکنم. حتی اینجا از روان پزشکم من کمک گرفتم اونجور که باید، شاید کاری نکرد. روانشناس زیادی هم توی ایران باشون تماس داشتم، ولی خب من نظرم این روان پزشک علاوه بر اطلاعات و تجربه که داره باید ابتکار هم داشته باشه که متاسفانه من ندیدم همچین چیزی رو و مفصل شدم.
عزیز دل، تو الان خودت چند سالته؟
من 27.
27. خواهر چند سالشه؟ خواهر یا برادر اون چند سالشه؟
خواهرم اینجاست، اون 22 سالشه.
خب اون وقت شما الان چه مدتی است اونجا هستید؟
ما الان 2 ساله.
اون وقت مادرم آمده یا اینکه پدر؟ چون یه کمی مبهم بود با وجود که تو هم
مادر بعد از اون اتفاق اومدن اینجا و رفتنشون دوباره.
برگشت کجا؟ برگشت ایران؟
بله بله.
اون وقت میدونید کجا هست، کجا زندگی میکنه؟
بله بله.
اون وقت بعد طلبکارا و اینا الان دنبالش نیستن یا پورا همه پرداخت شده؟
نه دیگه اون باخت فروش هست دیگه صاف شده.
خب اون وقت بعد به من بگو که آیا از ثروت پدر چیزی برای پدر یا مادر مونده؟
بله.
خب پدر برای چی آمد؟ جان
بله، آخه جریان این نیست. مثلا التیام نمیده، یعنی حال پدر من خوب نمیده.
نه متوجه هستم عزیز، نه اونو میفهم. من بذار اول واقعیت ها رو بدونم بعد ببینم پرسش ها چیه. حالا الان که شما اونجا هستید، با اینجا که آمدید میخواید بمونید، میخواید جای دیگه برید، چه هست هدف جان؟
فقط کشور سوم.
اوکی.
بعد اومدم کانادا.
اوکی. چقدر کارتون درست شده برای اومدن کانادا؟ یا کی درست میشه؟
نیمش درست شده. با این روالی که داره پیش میره، یعنی اگر به درد پرنامه ما اضافه بشه احتمالاً 2 سال دیگه باید اینجا باشه.
اگر اضافه نشن ایشون چی؟
1 سال و نیم. خیلی تفاوتی نمی‌کنه.
خب آخه پدر اون چرا که در ایران داره به صورتی در آورده یا همچنان فقط مالکیتشو داره و آمده؟
نه، کاری نکردن دیگه. این بعد از اون اتفاق دیگه راکت شد.
پس من بازم بفهمم اون پدر که چیز دیگری غیر از اون خونه هایی که به اسم مادر بود نداشت، الان اون خونه ها به اسم کیه اگر هرچیش مونده؟
به اسم خودشونه. یعنی بعد از اینکه این اتفاق افتاد، مامان که میخواست بیاد اینجا دوباره اموالی داد به نام پدر.
پس بنابراین هرچی هست به اسم پدره، درسته؟
بله.
خب ببین عزیز، اگر پدر شما هنوز اونجا چیزی داره، حتی اگر نخواد در اون شهر بمونه، میتونه آنچه که داره حالا یا بفروشه یا اجاره بده بره یه جای دیگه زندگی کنه در ایران. ولی پدر با این روحی از جان
ببخشید،
منظرت میخوام اتفاقا
بعد از اون
جریان مهاجرت
کردم به
این
شهر دیگه.
خب بنابراین چرا ایشون میخواد بیاد کانادا یا امریکا؟ ایشون که نمیکشه عزیز.
آقای
دکتر،
اصلا تو شرایطی نیست که بتونه تصمیم بگیره، یعنی اصلا نمیتونه تصمیم بگیره.
عزیز من، خب ما همینی که ما داریم بحث میکنیم، ببین عزیز، آخه من یه چیزایی از تو میشنوم که چون آشنا هستم از کجا میاد، میدونم نتیجهش و عاقبتش خوب نیست. یعنی من هیچ دلیلی نمیبینم که پدر تو این سن و سال با این اتفاقاتی که افتاده بیاد حالا یه مدتی در اونجا بمونه، بعد مثلا بیاد کانادا چیکار کنه؟ یعنی ایشون اگر قرار باشه تو محیط و شرایط ایران نتونه زندگی کنه، ایشون کانادا چجوری میخواد زندگی کنه؟
آقای دکتر، آخه من بین دو تا راه هستم، اینکه پدر برگرده ایران و من میرم، اگه برگرده ایران از بین میرم.
نه، شما اشتباه میکنی،
به خاطر اینکه اونجا مادر من هنوز باید روال کاری خودش ادامه میده.
آخه ایشون که توی شهر دیگه از مادر شما به هر روالی ادامه میده، هم از اینکه پدر. عزیز من، آخه یه چیزای عجیب و غریب نگو، برای که میفهمم. من متوجه آسیبا هستم، ولی راه حل ها اصلا راه حل نیست. پدر تو میتونه بره یه شهری یا اگر رفته یه شهر دیگه اونجا زندگی کنه، مگر مردم شهر همه آگاه و آشنا هستن از اینکه چه خبر شده؟ و پدر میخواد یه جایی بره در یه چارچوب محدودی، هر گونه که دوست داره و توانایی داره یه کاری بکنه، اگه دلش میخواد، اگرم نه با پولی که احتمالاً داره، اگر اونا رو بفروشه یا یکشو بفروشه، میتونه فعلا باهاش زندگی کنه. ولی که مسئله مرگ و زندگی مطرحه. بنابراین ولی بیاد کانادا، دو تا اشکال داره. او بیشتر از پادر میاد، شما دو تا هم از پادر میاره. آخ شما یه دفعه نجات دهنده پدر برای چی شدید عزیز؟ آخ شما خودتون دارید غرق میشید، شما خودتون هم نمیتونید بکشید. و این برداشت که پدر من اگر به ایران، یک کشوری به این بزرگی برگرده، از پادر میاد، برای چی؟ برای که مادر شما، و مادر شما توی تلویزیون داره این برنامه رو انجام میده عزیزه. مادر شما هر کاری که داره میکنه در یک خلوت پنهانیست، در یک جامعه مانند ایران که مگر آدمای محدودی به دلایلی بدونه. ولو اگر ایشون رفتن یه شهری که هیچی، از زنم جدا شدم، بچه هم کانادا تموم شد.
آخه نه، من
تاکتارشو دیدم مثلا انتجوریه. من نمیگم بهره، عزیز من،
اونجا اون مصدده این رفتارش بوده، ولی خب بازم الان مثلا توی این سه ماه حتی نتونست اینو تحملش
بکنم. عزیز من میفهمم. ببین قربونه، من حرفم این است که من برگردم بگم من در ایران کسی زبونم اونه این فهمه، ولی میرم کانادا میفهمم. من اصلا، من که نمیگم اوضاع خوبه، من میگم اوضاع خیلی 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 بده، با تو موافقم. ولی مشکل ایشون توی مهاجرت به کانادا نیست، یا دو سال موندن توی ترکیه نیست. آقا اینا که معنی نمیده عزیز. شما بی خودی برای چیه؟ تو دختر فوق العاده خوبی هستی، بسیار بسیار دختر خوبی هستی، ولی متاسفانه شما از یه طرف قربانی هستید، از یه طرف گرفتار یک احساس گناهی که اصلا واقعیت نداره. تو یه دفعه چرا فکر کنی مسئول نجات پدری به طریقی که بلد نیستی؟ یعنی تو پریدی تو اتاق جراحی و میگی من میخوام عمل کنم این بیمار رو چون مثلا خواهرمه. خب آخه تو جراح نیستی عزیزم. من تو رو میفهمم، اون جوی که درش زندگی میکنی هم متوجه هستم، ولی به نظر من پدر اگر میدونه و میتونه، و اگر نمیدونه راهنماییش اینه که برگرده ایران، برای که اونجا مردم هم دوربرش هم بعد از سه روز میره گوشت میخره، بعد میره نون میخره، بعد با یکی ارتباط داره، با یکی تلفنی صحبت میکنه، یه زندگی وجود داره عزیز. تو ترکیه موندنش بعد از یه مدتی، اونم با این شرایط مبهم، دو سال بمونه که بعدا میخواد بیاد کانادا. ایشون در اینجا اونجا کاری نمیتونه بکنه تو این سن و سال تو این شرایط با اون روحیه، فقط سبب میشه که شما رو هم بکشه پایین. این که تو احساس مسئولیت میکنی و احساس گناه میکنی اگر کاری که یک کس دیگه فکر میکنه تو باید بکنی اگر نکنی، من میفهمم اونو، ولی غلط عزیز. به نظر من شما دوتا باید اقلا از این ماجرا نجات پیدا کنید، برید برای خودتون زندگی رو بسازید. ولی شما که نمیتونید خودتون آتیش بزنید اونو بسوزن. چون
من اومد اینجا، من ترجیح دادم که ایشون ببرم جای در کار معرفیشون میکنه، وقتی اون سمایی هم که فعالیت میکنه و مدام تو خونه نیست کنه، خیلی برای رویش بهتر شده. سرگرم اینجا هم ساعت داری هم مثلا 12 ساعته، ولی خب به ایران داره دوباره بیکاره، دوباره باید بشونه تو خونه.
آخه عزیز روی خط بیخواد شما رجمن با ما
خانم فرمود این مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم، پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره، دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره، شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون، وام خونه.
اشکال نداره، یه شماره براتون مینویسم، روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید، درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نجات، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدور بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 01329272.
همبستران عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدیگیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
دریچه سینما تقدیم میکنند
50 کیلو آلبالو،
پرفروشترین و پرستاره ترین فیلم کمدی سال به کارگردانی مانی حقیقی.
زن من بعد همین امروز از شوهر شلاق بگیره.
اون آقایی که توی آرتون وایساده نامزد گره.
خیلی خوشگل. از پنجشنبه 3 جون در سه سینمای لس آنجلس و اورنج کانتی، انسینو لاملی تاون سنتر 5، بیبلی هیلز لاملی میوزیکال و آنهایم هیلز سینما سیتی. تهیه بلیط از دریچه سینما دات کام و یا تلفن 424-260-7004.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
من باید اضافه کنم که پدر من بعد از اینکه این اتفاق برشون افتاد، یه 2 هفته توی بیمارستان روانی بستری بودن و فکر میکنم 3 بار به ایشون شوک وارد کرده بودن و وقتی که ایشون ترخیص شدن خلاف انتظار، اصلا دکتر به خانواده من نگفته بود که این چه بیماری بوده. من این خیلی برم
بیماری پدر شما افسردگی سنگین و شدید بوده عزیز. مادر شما هم حالت منیک دیپرشن رو داره و به خاطر اونه که درگیر یه نوعی از روابط زیاده که شما میگید و متاسفانه خطری که شما دوتا رو تهدید میکنه همین دو قطبی بودن و منیک دیپرشنه و مجبورم بهت بگم این احساس رسالتی که تو الان داری میکنی هم از همونجا میاد.
اینا
واقعا
من از دست در توی روز برنامه شما رو میبینم تقریبا به همه اینا واقف هم، ولی خب سر از بیماری پدرم در نیاورد.
نه دیپرشن ازم، برای که اگر ببین برای اون شوک الکتریکی که داده میشه برای حالتهای عمیق و سنگین افسردگی است که خطر خودکشی رو داره و البته در ایران برخی از اوقات برای چیزهای دیگه از جمله اسکیزوفرنی اینا میگن، ولی اون علائمش رو در حرفای تو نبود. بنابراین پدر دچار یه ضربه سنگینی شده که افسردگی است. افسردگی شدید، اونام فکرن در کوتاه مدت بهتر شوک رو بده و به همجاست که من فکر کنم ما ترکیه و کانادا برای آدم افسرد جای مناسبی نیست.
حتی اگه تا اون موقع وضعیت روانش بهتر بشه،
خصم اگر وضعیت روانش بهتر بشه که میتونه در کشور زندگی کنه، فرهنگ و جامعهش رو میشناسه. ببینید ایشون رو از اون دنیای تنگ و تاریکی که بوده با در بیارید، افسردگی از اونجا میاد، رفته شهر دیگه بره زندگیشو بکنه، میتونه بره ازدواجشو بکنه، شغل و کاری رو که دوست داره انجام بده، درآمدی داشته باشه، به نظر میرسه کمی پول داره. من نمیدونم، ببینید عزیز، این بار سنگین تر از اونه که شما دوتا دختر بخواید پدر رو نجات بدید. اگه حالش خوب بشه که به درد ایران میخوره، اگه حالش بد بشه در اونجایی که شما هستید و کانادا بدتر میشه. مثلا مهاجرت رو در یه همچی شرایطی درست نمیدونم عزیز. یعنی آدمای سالم میان مهاجرت افسرده میشن، آدم افسرده که نمیشه برد برای مهاجرت عزیز.
خب الان توی
این
شرایطی که من دست روان پزشک
ندارم چی کار
میتونم
براش بکنم؟ هیچی جتون نداری روان پزشک برن؟ من نمیدونم کجا هستید، یه شهری نزدیک رو برید، هم ایرانی ممکنه پیدا بشه، هم بتونید با یک کسی حرف بزنید که حتما میتونید این کار رو بکنید، دارو برش بگیرید، برای که دارو 30-40-50% مشکل ایشون رو در کوتاه مدت حل میکنه، معالجه نمیکنه ولی حداقل اوضاع رو آروم میکنه. اگر ایشون مسئله و مشکلی داره نصب کنید. اگر شما حرفتون این است که میره سر کار حالش خوبه، که حالش خوبه دیگه، دوا رو ای بدید خیلی خوبه. من نمیدونم از چه خبره، برای که من که تشخیصی رو پدر ندارم. از رو حرفای شما فرض من بر یک نوع بسیار میجر دیپریشن، یه نوع افسردگی سنگین و شدیده که به شوک الکتریکیشون رو رسونده. شوک الکتریکی هم برای 2-3 سالی کار میکنه و بعد دوباره برمیگرده.
من تاثیر نمیبینم. مثلا سر کار رفتن من فکر میکنم اینه که خیلی بهش انرژی میده که بره. از نظر اقتصادی خیلی حساس شده، انقدر که مثلا یخچال خونه ما سوخته بود برای اینکه حساسیت روی برق داشته بود، هی میرفته اینو از برق میسته. اینجا هم حمام نرفتنش به خاطر همینه، به خاطر اینکه میترسه.
خب حالا شما میخوادی همچین آدمی رو بردارید برید کانادا درستش کنی؟
آقای دکتر، من دکتر که بردمش برای بی اشتهایش داره داده که اشتها آور باشه، ولی من میدونم غذا نخوردنش به خاطر این نیست که اشتها نداره، به خاطر اینکه میخواد مراعات بکنه، ملاحظه.
نه نه، دیپریشن با خودش کاهش وزن و عدم تمایل به غذا اینا رو داره ازم بید.
بله ولی آقای دکتر، وقتی که مثلا از سر کار بهش غذا میدم، اون غذا رو دلچسب میخوره.
خب خب اگر تو یه ذره، آخه ببین عزیز، تو اگر یه ذره از این حرفا تندتر بری، بعد تبدیل میشه به پدری که یا افسردگی داره با ویژگی‌های روان پریشی سنگین و بیماری رو به روس، یا اون دلیلی که به شوکه که دادن چیزای دیگه بیش از این بوده. به هر حال شما پدر و مادر بیماری داشتید عزیز. خیلی خب، به دو تا پدر و مادر بیمار داشتید که خودشون از پا در آوردن، شما دو تا هم از پا در آوردن. و حالا شما دوتایی میخواید ایشون رو به جایی ببرید که اصلا جاش نیست. من فقط چون الان بحث من و فکر من اینه، چون مهم اینه که شما تو زندگیتون یه ذره جهت و هدف میخواید. این جهت و هدف اگه غلط باشه دچار اشکال میشی عزیز. معرفم این است که شما دوتا باید بتونید زندگی کنید، شما کسی دیگر رو نمیتونید. من نمیگم نکنید، نمیتونید کمک کنید. حرف من به تو اینه، ولی تو از اونجایی که میخوای یه دفعه نقش قهرمان رو برای خودت، نمیگم برای خاطر دیگران، بازی کنی، کار دست خودت میدی عزیز. تو یاد باشی از یه خانواده بیمار اومدی، این بیماری زمینه ارثی داره. یه زمینه ارثیش اینه که تو در خودت یه توانی رو و یا یه مسئولیت و رسالتی رو حس میکنی که نداری عزیز. من اون از فهوای حرفات میتونم بفهمم که چگونه نظام عقلی و استدلالی تو رو به اینجا میرسونه. من حرفم این است که پدر با یه چنین شرایطی داره، فکر کنی الان براش اونجا بهتره نگهش داری بمونه، ولی این که بخواید راهی کاناداش کنید تو این سن و سال، بعدا او رو گیر میاندازید، او شما رو بیشتر گیر میاندازه، بعد پشیمون میشید عزیز. یه کمی راه شما با توجه به آنچه که اتفاق افتاده از هم جدا شده، این جدایی رو باید بپذیری. بنابراین میدونم سخته، میدونم مشکل. حالا بذار ازت یه سوال میکنم، خواهر چقدر با عقیده تو موافقی که پدر رو با خودمون ببریم؟
تقریبا
همه هم موافقیم، بخاطر اینکه
آقای
دکتر میگم ما سر یه
دوره قرار گرفتیم. میدونم اگه برگردیم،
ایران مامان دوباره با اون طرف دارم. عزیز من، بره زنشو طلاق بده. یا اگر همچین مادری شما دارید، باز شما چرا میخواید پدر رو بگیری بگیر مادر بیاندازید؟ ما پدر بره تو اون مملکت، بره زنشو طلاق بده خلاص بشه. هم بازم که به اسم خودشه جان،
انقدر قوه تعقل
دارش، دختر بازی در نیار قربونت برم. تو که نمیتونی من بگی و هر وقت تو لازم عزیز من ببین، عزیز من تو هی پدرتو میکنی، یک هی پدرتو میکنی صد، بسته به این که کی دلت میخواد. به قدره تعقل احتیاج نداره دم زنشو طلاق بده. یک کسی برگرده بگی زن من این کارا رو کرده، من طلاقش دادم، یا اونم تو اون مملکت ایشون میتونه بره طلاق بده، فقط یک دهم اون دلایلی که تو به من گفتی رو بگه، طلاقش صادره، ایشون هم هیچ مخالفتی نمیتونه بکنه، اونم تو اون مملکت. مثلا تعجب میکنم از تو که تو فکر میکنی
خبر نداره این کارا رو داره میکنه.
خبر که داره که خبر که داره که روی خونه رفته، اون همه وام گرفته، خونش و باغش رو از دستش گرفتن.
خب به نام خودش بوده، حق داشته، به نام من باشه معلومه حق دارم.
که تو حالت خوبه؟ حالت خوبه؟ مادر تو قرار بوده بره روی تمام خونهای پدرت که به دلایلی که اون قصه مالیات نده که من نفهم یعنی چی به اسمش کرده بره وام بگیره بعد فرار کنه بره بعد همه بیان فشار به پدر بدن پدر مجبورش باغش رو که تنها چیزی بود که دلخوش بوده بفروشه بره بعد تو افسردگی بیفته بعد تو معتقدی پدر تو نمیداند که مادر تو کیست برو بهش بگید که کیه ای فکر میکنید این کار به او کمک خب دیگه پس نه دیگه ببین عزیزم تو تصمیم تو گرفتی برای چی با من بحث میکنی قربونه چی حالشو بدتر خب بکنه ده عجیبه من با واقعیت روبرو نشم با دروغ زندگی کنم این دروغ رو با خودم بکشم این دروغ کار منو به افسردگی بکشونه این افسردگی منو به شوک الکتریکی برسونه بعد بچهای من رو برن تو ترکیه بعد منو اونجا نگه دارن بعد دنبال این باشن منو برن کانادا برای که من با یه دروغ نه با یه دروغ با یه راست روبرو نشم که زنم زن بدیه بعد به خاطر اینکه زن من زن بدیه من ناراحت میشم خب بشم من وقتی مادرم مرد بعد به من بگن نگید برای که ناراحت میشم از این چه ملاکیه و تو همچین دنیای زندگی نمی کنیم دنیایی است که هر روز داره هر چی رو که ساخته خراب میکنه تا روزی که همه چیز رو خراب کنه در یه همچین دنیایی که آدم نمیتونه وانمود کنه که هیچ چیزی خراب نشده و هیچ چیزی بد نیست
آقا آقای دکتر خیلی از واقعیت
ها
بدتر از مرگ بدترین واقعیت نیست
اوکی برای این اگر چنینه برای پدر مرگ بهتر از زندگیست ببین چجوری خود تو گیر میندازی؟ خیلی استدلالات بی خوده عزیز تو هر جو دلت خواست حرکت میکنی حالا من میفهمم اون پدر و مادر مریضیشون چیه تو همونو داری علامت رو نشون میدی عزیز دل من برگردم بگم که مرگ کمتر بده از بقیه حالا پس چرا تو کوشش نمی کنی که پدر به کمتر بد برسه بعد تو میگی برگرده ایران میمیره خب پس چی بهتر از این زندگی بده بعد تو نگران هستی که ایشون اگر اینقدر آدم نادانیست و اینقدر خبر از دوربرش نداره تو اون مملکت هم هیچ کس بهش هیچی نگفته هیچی هم نمیدونه اصلا نمیخوام عزیز چی میخوای تو دفاع کنی ازش نه بی خودی به من نگو که این مرد گردن کلفت پشمالوی سیبیلو 6 ماه حامل است نمیخونم یا با هم یا قبول کن مرد حامله نیست یا قبول کن زن حامل است بنابراین بی خودی برای خودت یه حالت نجات دهندهی که احتمالاً چون از جای دیگه در نمیاد تو یه دفعه از اونجا طلوع کردی در نیاد شما دوتا برید زندگی خوب خودتون بکنید اون صلاحتونه تا اینکه بخواید خودتون به اون خانواده بیمار گرفتار پیوند بدید
خیلی ممنون
آقای هر حال مواظب خودتون باشید خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز مرسی عزیزم بای قربان خداحافظ شنگ رجوان 2-3 دقیقه فرصت من دارم اجازه بید ازش استفاده کنم برای پیام هم یکی این که ما از اول یا برحال در ماه جولای به بعد تغییری در برنامه ها داده شده اولا از روز سه شنبه 5 جولای برنامه همراه با لبخند رو نخواهیم داشت و به جای اون برنامه بعد از اخباری که ساعت 6 تا 6:20 است برنامه راندوو رو خواهیم داشت هر روز از ساعت 6:20 تا 7 که این برنامه متعلق است به خانم روزیتا بقایی که قبلا هم برنامه خوب صبحگاهی رو و هم برنامه از لاله‌زار تا لاله‌زار رو با آقای زاون و هم برنامه خودشون رو تحت عنوان راندوو در روزهای جمعه از ساعت 8 تا 9 شب داشتن بنابراین توجه شما رو به این برنامه جلب کنم. ضمناً روز پنجشنبه هفتم از ساعت 11 تا 12 که ما برنامه تنها ساعت خالی ما بود که موسیقی پخش میکردیم یا ترانه هایی رو آقای علیرضا شاه محمدی همراه با خانم هدیه عزیز که در دفتر رادیو هستن برنامه تحت عنوان صدا به صدا رو خواهند داشت که هدف شناسایی استعدادها و قابلیت دوستان و هنرمندان عزیزی است که مایل هستند صداشون در اینجا پخش بشه و نظر حرفه‌ای و تخصصی آقای شاه محمدی و یا احتمالاً دوستان دیگر رو داشته باشه. و ضمناً از روز شنبه نهم برنامه دایره تندرستی از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر خواهد بود و 1 تا 2 برنامه تحت عنوان خانه خوبان توسط آقای ادریس فروغی که مایه هنری و نوازندگی و خوانندگی هم دارند، با سفر به نقاط مختلف ایران و پخش ترانه های محلی رو به جهت آشنایی با فرهنگ و مخصوصا زمینه و بعد برحال موسیقی و ترانه های شهرهای مختلف ایران رو خواهیم داشت. بنابراین این تغییرات سگانه در برنامه های ما از اول جولای داده شده و احتمالا دیگرگونی های دیگری هم پیدا خواهد شد. ولی برحال بسیار خوشحال هستم که به خاطر برنامه های خوبی که برنامه سازان عزیز و ارجمند رادیو همراه انجام میدن، ما امروز پرشنونده ترین رادیو خارج از کشور در سراسر جهان هستیم و خوشبختانه در شهر لس آنجلس هم به خاطر اینکه بسیاری رادیوهای اچ دی رو دارن و یا اتومبیل های جدید رادیوی اچ دی رو دارن، ضمناً به خاطر اپ رادیو همراه که میتونن رادیو همراه رو هر زمان که مایلن بشنون و روی تلفن های به هر حال هوشمند ما میتونید با گرفتن radiohamrah.com روی اپ استورتون radiohamrah.com رادیو همراه داشت باشید و یا با شماره تلفن 1-701-801-0-801-701-801-0-801 میتونید رادیو همراه رو در منزل بشنوید، هر جا که هستید، در هر طبقه، در هر شرایطی، حتی میتونید از بلندگوی اون و یا یک تقویت کننده استفاده کنید و صدای بلند یک دست یک نواخت بدون قطع و وصل اون رو داشته باشید، یا تلفن دستی شما و اگر به اتومبیل تشریف برید و تلفن شما به اتومبیلتون وصل بلوتوت دارید، وقتی شماره 701-801-0-801 رو بگیرید به تلفن ببخشید به رادیوی اتومبیلتون وصل خواهد شد. شماره 701-801-0-801 فقط یک شرط داره و اون شرط این است که شما unlimited long distance داشته باشید، تلفن راه دور رایگان که معمولا همه دارن، ولی اگر درصد کمی هستن که ندارن، با پرداخت چند دلار در ماه میتونن تلفن لانگ دیستنس رایگان داشت باشن و به هر کس هر جا که دلشون میخواد هر وقت تلفن کنن. عزیزانی هم که در کانادا تشت دارن، مشهور بر این که تلفن لانگ دیستنس امریکا رو داشته باشن که گرفتنش با چند دلار ممکن هست، میتونن اون رو داشت باشن. 701-801-0-801. و تمنای ما از شما این است که این دو سه روز تعطیل لطف کنید، اگر جایی رفتید و موضوع رادیو همراه مطرح شد، امیدوارم خود شما اون رو مطرح کنید، لطف کنید تلفن دوستان رو بگیرید، هم اگر اپ استور دارن ازشون بخواید که رادیو همراه دات کام رو در تلفن خودشون داشته باشن، اگر هم که مایل هستید تلفن 701-801-0-801 رو که در سراسر امریکا و کانادا و اگر لانگستنس امریکا رو از هر جای دنیا داشته باشن، تا حتی عزیزانی الان از آلمان ما رو میشنوند با 4 یورو که در ماه میپردازن میتونن تمام 24 ساعت رادیو همراه رو داشته باشن. به هر حال مطمئنم برخی از برنامه ها مورد توجه دوستان قرار میگیره و خوشحال خواهیم بود اگر لطف کنید و شماره 701-801-0-801 رو به دوستان در حقیقت تعلیم بدید و یا لطف کنید روی اپ استور تلفن هاشون رو بگذارید. به هر حال امید ما این است که با داشتن شنونده های بیشتر زمینه ای برای فعالیت های بیشتر رادیو همراه هم فراهم بشه، ولی به هر حال بر اساس آمار ما تفاوتمون با بقیه رادیوها 10% 20% نیست، بلکه 10 برابر و 20 برابر است. به هر حال بعد از شنیدن چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت، لطفا با ما باشید.
فامیلیان استتیک کلینیک، برطرف کردن چین و چروک صورت بدون جراحی با استفاده از فیلر، بوتاکس و یا لیزر، از بین بردن دائمی موهای زائد بدن با تخفیف استثنایی. پروموشن ویژه این ماه، بوتاکس هر یونیت کمتر از 9 دلار. 951-735-5570 951-735-5570 همراه با 10% تخفیف ویژه برای شنوندگان رادیو همراه. فامیلیان استتیک کلینیک.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کی؟ چیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
یلو پیج ملی آماده چاپ می شود. کاملترین یلو پیج ایرانی خارج از کشور. یلو پیج ملی، با استفاده از راهنمای یلو پیج ملی به راحتی می توانید شماره تلفن و آدرس مورد نیاز خود را بیابید. کاملترین یلو پیج آنلاین ایرانی خارج از کشور همراه با فهرست پزشکان و وکلای ایرانی. همچنین در برگیرنده اطلاعات گسترده مشاغل ایرانیان مقیم کشورهای اروپا و کانادا. یلو پیج ملی، یلو پیج متخصصین موفق ایرانی. تلفن 50 50 100، اریا کد 818، سایت www.50 50 100.com. در تلفن‌های دستی خود اپ 50 50 100 را به رایگان دانلود کنید.
مرکز آموزش آریان برای کلاس‌های تابستانی سامر کمپ، همه دروس از مقطع ابتدایی تا دانشگاهی به ویژه ریاضیات، فارسی، پرپ تست و کلاس‌های ویژه بزرگسالان ثبت نام می‌نماید. این دروس توسط استادان با تجربه و تحصیل کرده در آمریکا ارائه می شود. تلفن ثبت نام همه روزه از 9 صبح تا 9 شب 818-808-2680 818-808-2680. مرکز آموزش آریان، عضو 08 ایرانی.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من میخوام در مورد یه مسئلهی که در حال حاضر یه مجموعه تصمیم باید بگیرم و مربوط به دخترم میشه که 2.5 سالش هست با تون صحبت کنم.
بفرمایید.
5 سال پیش با یه آقای ایرانی که امریکا بزرگ شده بود آشنا شدم در یه کشور دیگه غیر از کشوری که الان زندگی میکنم و ایشون یه کشور دیگه بودن، به خاطر با هم آشنا شدیم به خاطر از طریق آشناها و با هم یک سال و نیم که با هم دوست بودیم، بعد از یک سال و نیم من متوجه شدم که حامله هستم و بعد از این که به ایشون گفتم که من حامله هستم و باش در میون گذاشتم، یعنی نمیدونم چجوری بگم، اصلا من تعجب کردم، یعنی هر دومون ما آماده نبودیم براش، ولی عکس العمل که ایشون نشون داد یا حتی خانوادهش نشون دادن یا حتی خانواده خود من، یا عکس العمل معموله که عرف، یعنی ایرانی خانواده ایرانی ممکنه بگه بود، ولی من اصلا نتونستم خودم رو قانع کنم برای چیزی.
یعنی حرف عبارت از این بود که بچه رو بنداز سخت.
بله.
شما هر دو چند سالتونه؟
من 39 سالمه و ایشون 45 نه 46 6 سالشه.
شما بهتون نگفته بودن که این رابطه جنسی داشته باشید ممکنه شما حامله باشید؟ با چه دانشمندانی رو باباشون رو به رو بعد یه جوری هم گفتید که من یه دفعه فهمیدم حامله شدم مثل
این که نه اینجوری نیستش به این شکل یه ذره پیچیده تر ولی من نمیخواستم خیلی
حالا وارد اون بحثا نشیم
بله
حالا به من بگید اون
نیستش ما هر دومون قبلا حرف حتی بچه هم با هم زده بودیم و دوتامون من یادم مستقلم رو کار توی کار خودم خیلی موفق بودم از نظر مالی کاملا مستقل بودم و اونقدر چیزی نه یعنی از نظر عقیدتی هم یه آدمی بودم که تا الان خیلی آزاد فکر میکردم ولی بعد از اینکه بچه دار شدم و این مسائلی که پیش اومد خب الان یه ذره یه استراکچر جدید دارم بهش فکر میکنم.
خب بعد ایشون چه کردن در مقابل بچه؟ حرفشون بود که برو بچه رو بنداز یا چی؟
بله و
بعدم گفتن اگر نندازی چی؟
بین من و بچه انتخاب کن.
بنابراین اگر تو بچه رو نگه داشتی منم میرم.
آره حرفش این بود که بین من و بچه انتخاب.
خب شما ایشون رو چقدر میشناختید که چی عزیز؟
چون میدونست که خیلی من دوستش داشتم و اینو گفت که من حتما این کار رو بکنم ولی رو من تاثیر اصلا یعنی تاثیر داشت خیلی مریض شدم و فشار بهم اومد ولی اون کشور من داشتم با هم تو یک کشور داشتیم زندگی میکردیم وقتی من فهمدم که من حاملم چون به خاطر کارم و به خاطر ایشون اومده بودم 3-4 ماه قبلش یا نه یک سال قبل ببخشید یک سال قبلش اومده بودم اون کشوری که ایشون زندگی میکرد ولی بعد که این فشارا شروع شد من برگشتم کشوری که خودم قبلا زندگی میکردم چون اونجا یه خونه داشتم که هنوز خونه رو نگه داشته بودم و خونه ای که میتونستم هر لحظه میخوام برگردم و فکر کردم که من برمیگردم اونجا و اونجا تو خونه خودم تصمیم میگیرم بعد از این که برگشتم یادم اولین روزی که نشستم توی اون کافه ای که همیشه میشستم یه قهوه میخوردم صبح کارم رو میکردم کامپیوترم روشن کردم و همون لحظه احساس کردم که اوکی من تصمیمم واضحه من میخوام که بچه‌مو نگه دارم و خب خیلی پیچیده بود من به خانواده سنتی ایرانی دارم بهشون
نه باردون بس نشید ولی ازم شما 36 سال و نیمتون بوده دیگه وقتی نبوده که بچه رم بندازید ای بچه میخواستید خب
بله من بهترین
تصمیمی
که تو
زندگی بیاد حالا بگذاریم نه بیار اگر بخوایم با این جزئیات بریم من باید بمونم تا روز 4 فورتاف جولای جا
بله به هر حال من بعد از این که تصمیم گرفتم بچه‌مو نگه دارم ایشون بعد از چند ماه بالاخره یه جوری خود من راضی کرد که بیاد دوباره سرکلش پیدا شد و گفتش که آره من حرفش این بودش که من میخوام با این تو این شادی با تو شریک باشم و خیلی خوشحالم که تو این تصمیم گرفتی برعکس حرف من و این بهترین کاریه که کرده کسی تو زندگی من در حق من و خواهش میکنم که بذار من تو این شادی شریک باشم ولی نه با هم ازدواج کنیم نه با هم زندگی کنیم و از اونجا یه چیز بی سر و تهی شروع شد که اسمش رابطه ما بود یه چیز بی سر و ته که بیسش روی ترس و کامیتمنت ایشو ایشون بود و مسائل مالی که خیلی نگرانش بود که وقت برش بد نشه یعنی بهش فشار مالی نیاد یا مالش رو مجبور نباشه که تقسیم کنه یه چیز مالی خیلی مطرح بود و بین من که میخواستم ثابت کنم که من خیلی اصلا میتونم و بدون کسی من خودم رو پای خودمم و اصلا به پول تو احتیاج ندارم خیلی خوبه که هستی فقط بودنت کافیه و اینجوری اومدن و رفتن تا اینکه دختر من 8 ماهش بود و ماهی یه بارشون میومدن و خیلی اصلا خوب نبود و وقتی نبودن ما خوشحالتر بودیم وقتی میومدن حتی خوش میگذشتم میرفتش تازه من میفهمدم چقدر بی سر و ته این جریان
آیا شما پیامی که به دوربریا میدادید که این پدر این بچه هست؟
بله
و بعد از اینم که بچه به یه سن میده
من اومدم برای تولد
نه متوجه نه پدر مادر رو ول کنید من میخوام ببینم که ایشون شوهر قسطی بود که میامد و میرفت و ضمناً دوربریان بعد از یه سنی هم بچه میدونست که این پدرش یعنی او رو به عنوان پدر صدا
همه ما رو میشناسن
همه ما رو میشناسن بنابراین حالا حالا نه سب کنید سب کنید عزیزم سب کنید
سب کنید خاطر کارم خیلی آمد میشه
نه سب کنید
نه
سب کنید شما اولا نه قرار بود سند ازدواج به کسی نشون بدید نه قرار زن و شوهر حتما همیشه با هم باشن خیلی هم میان و میرن بنابراین
نه
شما
نه گفتیم که ما زن و شوهریم به همه راست گفتیم گفتیم ما با همیم داریم بچه دار میشیم من اینجا زندگی میکنم ایشون اینجاست ولی خوب خوشحالیم با هم یه دختر ناز داریم
خب حالا چه خبر هست
آکه و یه جاهایی هم این خوشحال بودیم واقعا با هم تا یه جایی ولی بعد از اینکه دختر من 8 ماهش بود من متوجه شدم دیگه خوب نیست ایشون هم متوجه شد تصمیم گرفتیم که من بیام موف کنم بیام اون کشوری که ایشون بودن ما موف کردیم من و دخترم اومدیم اون کشور ولی وقتی که ما رسیدیم همه چی نه ولی طبیعتا این سری چیزا عوض شد و خیلی از قولایی که بین با هم گذاشته بودیم انجام نشد و رابطمون هی بیشتر بی سر و ته و یکم تبدیل شد به یکم ابیوزیف چون من دیسکانکت شدم با فضایی که توش بودم که فضای کشور قبلی بود از نظر مالی کشوری اومده بودم که خیلی خیلی گرونتر بود تقریبا 3 برابر بود خرج زندگی
نه من میخوام ببینم شما به چه امیدی رفت ببینید عزیز شما یه دختری هستید کمی در فضا البته یه جاش درست در اومده فکر کردی من بچه رو نگرم دارم این بر میگرده که برگشت ولی وقتی برگشت با شرایطی که نه ازدواج کنی نه چیزی بچه هم میدونست پدر داره شما بی خودی به دوربر گفت بودی ممکنه من بگید به چه مناسبت شما که میدونست این آدم از نظر مالی چگونه از قرار و مدارتم چی این بار شما تصمیم گرفتید که برید تو کشور او به چه مناسبت که چی بشه؟
راه دیگه نداشتم یا باید جدا می شدم یا باید سعی می کردم که رابطمون درست باشه و با هم خوشحال بودیم وقتی که می اومد پیشمون واقعا با هم خوب بودیم و من داشتم یه چیزی رو
ببخشید ایشون با چه شدتی می اومد پیش شما
ماهی یک بار یا 3 هفته یه بار یه هفته پیش ما بود یا 4 روز 5 روز بستگی داشت ولی تعطیلاتمون با هم
و بعد هر دوتا به این نتیجه رسید بعد از این تجربیات که اینقدر همدیگر رو میشناسید که شما پا میشید میرید اونجا وقتی رفتید اونجا چرا همه چی عوض شد
ولی با هم زندگی نکنیم چون حالا این مسئله حالا من احتمالا یه تعدادی از اینفورمیشن شما نمیدونید که خیلی مهمه شاید بعد کوتاه بگم من وقتی با ایشون آشنا شدم مشکل روحی داشتم مشکل روحی شدید
یعنی چی؟
به من نگفتن بعد از
یعنی چی مشکل روحی داشتن؟
مثلا اینه که من یکیش با هم آشنا شدیم بعد از اینکه 3 ماه با هم بودیم و خیلی خوشحال بودیم و دائم هفته یه بارشون میومدن کشور من که منو ببینن و خیلی ابراز کردن که علاقه دارن و میخوان منو ببینن با من قرار گذاشتن یه سفر بریم یه کشور بریم مثلا روم وقتی که من همه چی رو آماده کردم که برم 1 ساعت قبل از پرواز به من نصف شب یا دم صبح زنگ زد و خیلی من کانوینس کرده بود که باید این سفر بریم و همین حرفا وقتی زنگ زد به من گفت من پانیک اتک کردم و داشتم با یه تراپیست هم حرف میزدم و تمام شب و بعد اینکه باش حرف زدم پانیک اتک کردم و نمیتونم بیام توی سفر
حال بیماری که ایشون به شما گفت بود پانیک اتک بود؟
نه خب از پانیک اتک شروع شد من فکرم اوکی بازی از پانیک اتک اوکی ولی بعدش من توی مسافرت من آتی به خاطر کار هنریم یه رزیدنسی توی کشور دیگه بودم خیلی تو آسیای شرقی برای من یه بار به من زنگ زد گفت من از خونم دیگه نمیتونم برم بیرون من یه پانیک اتک که همشم خودش میگه اسمشو میذاره پانیک اتک من تا سال پیش که جدا شدیم دادگاه رفتیم من اینا رو نمیدونستم فهم کردم هی جس هد پانیک اتک اند
اسلیپ حالا ایشون چی داشت عزیز
برای ما فهمیدیم که برادرش اسکیزوفرنیک خودش اسکیزوفرنیک دیاگنوستیک شده از فامیل بریده توی شهر کوچیک توی کلیسا مهم خودش داروی میخورد که وکیل من گفتش که داروی با داروی بایپولاره داروی آنتی دیپرسنت شدید میخورد نه یه آنتی دیپرسنت معمولی یه داروی دیپرسنت که برای آدمی که باز بایپولارن یا اسکیزوفرنیک
تجویز
میشه
نفهمیدم عزیز نه خب حالا حالا شما من بگید رفتید اون کشور چی شد بیا بذار خلاصش کنیم بیا حالا آه. حالا تکلیف من با موضوع روشنه جا
بله حتما برای همه روشنه من تکلیف من روشن نبوده ولی الان مسئله پرکتیکال دارم که باید بدونم چه کار چه اشتباهی کردم چجوری درستش کنم من خیلی اشتباه کردم، اینو بهتون بگم، من میدونم اشتباه کردم، تو هوا بودم و زیادی عاشق بودم، واقعا این آدم رو دوست داشتم و واقعا با هم خوب بودیم وقتی که با هم بودیم، ولی هیچ قانونی من توی رابطه نذاشتم و چون من قانون نمیذاشتم این رابطه هی ابیوزیف شد. من پول نمیگرفتم از ایشون، پولم تموم شد، به فلاکت پولی رسیدم، برای اینکه گالریم پولم رو نه مهم نیستش، به هر حال کار آرتیست یا هنرمندم بعد از اینکه 2 سال کار نمیکنه هی درآمدش کمتر میشه، درآمد من هی کمتر شد و ایشون به من گفته بود که من اصلا فقط پول خونه رو میدم، وقتی که میای کرایه خونه رو میتونم بدم، بقیه رو همه خودت بده، که منم گفتم خیلی هم اوکیه، اصلا مسئله نیست، ولی توش موندم، ولی به ایشون هم نگفتم و هی کمک گرفتم و وام گرفتم از گفتم بهش، نه اینکه نگفتم ولی مجبورش نکردم، یعنی هیچ قانونی تو رابطه ما نبود اینجوری بگم. و خلاصه یه جایی رسید که من به هم مجبور شدم مثلا که رابطه رو قطع کنم.
این چه مدت قبل بود که تصمیم گرفتید رابطه رو قطع کنید؟
خیلی دیرتر از اونی که باید این کار
نه من دارم. عزیزم اینقدر باشه نرو قربونت. چه مدت قبل؟ من یه سوال ساده دارم.
بله الان تاریخ رو میخوام.
آخه عزیزم من تو آخر برنامه که نمیتونم.
فوریه سال پیش.
هیچ فرقی نمیکنه فوریه سال پیش، یعنی الان دارم
یه دقیقاً 8 ماه بعد از اینکه ما بعد رفتیم اون کشور.
نه اونش فرقی نمیکنه. یعنی 16 ماه قبل شما جدا شدی؟
بله.
اوکی و بعد
14 ماه پیش شده.
آخه فوریه که الان جون هستیم.
بله 16 ماه پیش شده.
اوکی بنابراین جدا شد. آیا در این مدت دیگه با شما کاری داشتن یا نداشتن؟
خیلی کار داشتن. از اونجا کارا شروع شد. از وقتی که من جدا شدم.
اوکی پس روی خط باشید. روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
رادیو همراه با همکاری کامرشل تراول سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و با شکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91.
FC Barcelona Soccer Camps، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان آنتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازیکن. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا 818-306-8225 barcelonacamps.com.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین ماست.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر، رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت. اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیل تو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتن سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌مونه.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز. بله.
ببخشید از کجا
میخوام؟ من فقط میخوام بدونم شما، اگر من دوباره فهمیدم 16 ماه قبل فوریه سال قبل ایشون رفتند، ولی حالا چه میکنند و چرا هنوز ارتباط شما با ایشون هست و اگر هست خلاصه چه هست از این، و بعدم سوال مورد نظرتون چیه؟
ما بعد از اینکه جدا شدیم ایشون یه نامه وکیل خیلی معروفش ها یه نامه دادن که باید دختر منو بدون حضور من، اون موقع شیر نمیخورد دخترم، ولی هنوز اصلا بدون من با هیچ کس نرفته بود، تن بدون من دخترم خیلی کوچیک بود، میخوان بدون من ببیننش، فقط یک سال خورده ایش بود و میخواستن که من، گفتن که من اجازه رفتن از اون کشور ندارم، من ممنوع خروج کردن و اجازه سفر حتی ندارم با دخترم. این نامه وکیلی که دادن و بعد من یه وکیل گرفتم، پروسسی بودش که انجام شد و توی اون من دعوی دادم به دادگاه که من
دادگاه رأی
داد که من پرایمری کیرر هستم، به من و دختر من حتما با من هستش، ولی یه حکم دادن که من پرایمری کیرر هستم و با من زندگی میکنه دخترم، و حکم داد که ایشون حق نداره، داره کنترل میکنه و این رفتار کنترلینگ، و من میتونم مسافرت برم و حتی برای کارم اگر لازم باشه چندین ماه تا وقتی دخترم مدرسه نمیره اجازه سفر میتونم دارم با دخترم و اینا رو. ولی خب باید منم در مقابل امضا کردم که من همیشه برمیگردم، اگر سفر کنم برمیگردم به این کشور تا وقتی که تصمیم بگیرم بخوام برم، اون موقع دوباره برم دادگاه، از دادگاه بخوام که من خوام برگردم یا برم کشور دیگه، اینجوری. و یه قرارداد بعد در مورد دیدن بچه‌مون که ایشون میخواستن چجوری ببینن، اونم میدییشن کردیم، یعنی دادگاه گفتش که شما باید سعی کنین مادر راضی نگه دارین به خاطر هیستوری رابطمون و همه چیزا که ایشون هیچ وقت با ما زندگی نکرده بود، هیچ وقت با دخترم توی خونه نبوده، هیچ وقت با دخترمون تنها نبوده بود، به خاطر تمام این فکتا دادگاه این تصمیم رو گرفت، این قانون چیز رو رأی داد و بعد رأی دادن که ما گفتن که بهتره که تا دادگاه دوم شما برین میدییشن. ما رفتیم میدییشن و توی میدییشن خیلی طولانی، خیلی پروسس دردناک، ما بالاخره و ایشون مالی رو وابسته کردن به مسئله چالد کانتاکت که نباید بکنن، ولی خب توی میدییشن میتونی بکنی با اینکه کار.
ببین عزیزم، عزیز من، نرو توی قبل مردم
بگم که تو توی ایران توافق کردیم که ایشون بچه با حضور من و بعد از اینکه کم کم بعد از و یه مدت با حضور فعلا با حضور من، بعد با حضور بیبی سیتر رو من، بعد از این با بیبی سیتر فقط دیگه من نیستم، فقط با بیبی سیتر اون تو مکانه عمومی ببینن، چیزایی بود که من تاکید داشتم و قبول کردن و اینا رو چیز که یعنی من خواستم جو با بیبی سیتر بعد
عزیز
از این مدت بیبی سیتر
عزیز من
بره.
عزیز من منیک دیپرشن تو داره منو میکشه بابا جان، یعنی شما هم دو قطبی دو قطبی، قربونت برم، این جزئیات چه فرقی میکنه؟ دادگاه حکمش برای من مهمه که شما چی میخواستید بیبی سیتر. به علاوه ایشون بعد از 6 ماه یه سال دیگه آدمی که با این ویژگی روانی و دیوونگی هست اصلا میره، اصلا شما نمیفهمید کجا هست، شما نگران آینده برای چی هستی یا میتونید سخت نگران آینده باشید.
شما درست دقیقا شما درست میگین، من اینو با یک دقت تمام این قرارداد رو امضا کردیم، بعد از اینکه تموم شد قرارداد مال 2 سال آینده است. حالا شما نمیخواستین آیندهشو بدونین، خوبه، چون وکیل منم گفت این به آیندهش نمیرسه. و توی این مدت که دختر منو میدید با حضور من شروع کرد به من، هر بار که منو میدید میخواد با من رابطه برقرار کنه، ولی به شکل کانفیوزینگ، یعنی که یک بار رو عاطفی، یه بار آدم بد، یه بار آدم جالب، یه بار یعنی با کاراکتر مختلف. و من به مدت 8 ماه اصلا من ایگنور کردم و سعی کردم تو مکانه عمومی باشیم که با من تنها نشه، ولی بعد از یه مدتی منم آروم آروم دوباره برگشتم و ما سه ماه پیش به مدت 3 ماه به یه شکلی بی سرتهی دوباره با هم رابطه داشت، با هم بودیم. و من فهمیدم که توی این مدت که مثلا با هم بودیم من یک عالمه چیز دیدم که نگرانی منو دوباره برکرد. یک از چیزایی که دیدم این که ایشون جلوی بچه حرفایی میزنه که نباید بزن آدم، یعنی حرفای اینتیمیت بین زن و مرد و کلمه هایی که اصلا نباید زده بشه.
عزیز دل احتمالا شما با یه بیمار کامل روانی روبرو هستی.
بله
من این که شما
مسئله من الان اینه که من کاملا قطع کردم دوباره رابطه رو بعد از اینکه فهمیدم این کارو میکنن. و یعنی بهش گفتم که من میخوام دیگه، من فکرامو کردم، اشتباه بوده، این 3 ماه ببخشید و لطفا بیا دوباره فقط دخترمون رو ببینیم، من صرفتون خودم افقایی میکنم. ولی بعد به اینجا رسید که هرچی که من بیشتر نخواستم رابطه تبدیل شد به سیکشول هراسمنت، یعنی بدون که من بخوام توی پارک یا جای دیگه به من دست بزنه. و من دیگه آخرین بار که این کار رو کرد من گفتم دیگه رابطه قطعه. در جریان مال 1 ماه پیشه من و زنگ زدم گزارش دادم اینو به پلیس. و اینکه وکیلم به من گفت باید اینو گزارش بدی، اگر گزارش ندی نمیتونی چال کنتاکت رو عوض کنی یا بگی من نمیام. من گزارش دادم که گزارشم هم که خیلی گزارش ضعیف دادم و هیچم دقیق نگفتم و حاضر بن که میترسیدم برش مشکلی پیش بیاد در کارش. به هر حال الان 4 هفته است که ما ندیدیم همون، ایشون هر هفته میاد جلو در خونه زنگ میزنه. وکیل من به من گفته که تو 2 راه داری، یا اینکه دوباره سعی کنی با ایشون توافقی قرارداد عوض کنی، یا اینکه دوباره بری دادگاه، ولی این بار 2 سال تو دادگاه خواهی بود و همه پولتو خرج خواهی کرد. و اینکه خیلی پروسس سختیه، وقتی تو این کشوری که من زندگی میکنم خیلی مادر حق داره، ولی حتی پدری که اگر هر چقدر مریض باشه حق داره که بچهشو ببینه. و من چیزی که میخوام اینه که کنترل شده باشه، یعنی سوپروایز باشه کنتاکت.
بنابراین
باید چهار کنتاکت رو عوض کنید.
بنابراین شما درخواستتون این هست که بچه رو ببینه هفته یه دفعه، 2 هفته یه دفعه، هرچه که میتونه سوپروایزر، و شما هم اونجا تشریف نداشتید.
نه من نباشم دیگه.
از اولش هم قرار این بود. شما اگر با من حرف میزدید 100% میگفتم اصلا هیچ فایده ای نداره اگر شما
با شما حرف
میزدید. حالا بنابراین تکلیف روشن از دم پاش بیستید. حالا بذار من به شما بگم، شما اگر این بازی رو ادامه بدید موضوع شما با ایشون اینقدر بالا میگیره که میتونه منجر به آسیب سنگین به شما و بچه برسه.
بله.
هر چه زودتر ببرید و گم و گور بشه ایشون بهتره. یک. و دوم شما نگران بچه‌ای باشی که توی چنین شرایطی است، اما اون شرایط مهم نیست. عامل ارثی خانواده شما و ایشون منو نگران. شما احتمالاً با یه بچه بیمار میتونید روبرو بشید. بنابراین با هم فکر نکنید که دست گل دارید. شما دوتا میتونین این گلو پرپر پرپر کن. اینم میخوام یه هشدار بهتون بدم.
بله اینم یک از نگرانی‌های منه.
بنابراین شما باز دوباره بگم مجبورم بگم عزیز، شما هرگز هیچ کدوم از شما دوتا نمیفهمید عشق چیه، هرگز هم دیگر روس نوشتید، دوتا دیوونه و هم گره خوردید و هر چه زودتر این گره رو باز کنید ولی شما تو رو از پا در میاره و اون بچه رو. تو هنوز دختر باهوشی هستی، توانایی هایی داری و بی خودی برای خودت یه چیز عجیب و غریبی نساز. الان هم تنها چیزی که میخوای که تو اون کشورام هیچ مخالفت نداره، با سوپرویژن دختر شما رو میبینه فعلا. اگر الان رابطه خودتو کاملا با او قطع کنی، رابطه بچه هم برای اون این گونه باشه، احتمال داره ول کنه بره و شما هم خلاص بشه.
بله من رابطه رو کاملا قطع کردم، الان اصلا دیگه حاضر نیستم در توی اتاق توی فضای حتی عمومی باشم.
حسما شما اصلا دیدار فرزند شما با هم نه دوستید و نه حتی دوستانه رفتار میکنید، غریبه با هم برخورد میکنید. تموم شده رو. مثل وقتی است که فرزند تو میگه به دکتر که سوزن بزنی، رفتار تو با دکتر هیچ رفتار دوستی و دوستانه نیست، حتی دوستم نداری کاری که دارن واکسن میزنن به دخترت. ایشون هم همین عزیز، این چیز خوبی هم نیست و الا این آدم ها در دنیای ذهنشون یه نوع ارتباط و مالکیت و ارتباط رو به وجود میارن، آخر کار میتونه کار دستت بده، کار بد.
پس شما پیشنهاد میکنید که من کار قانونی انجام برم اینو روش
شما توافقی برم. میتونید توافق کنید که فقط با سوپرویژن ببینید، اونم اگه بنویسید. بسیار خوب، میبریدش دادگاه.
نه
خیلی مشخص است، من قوانین اونجا رو نمیشناسم. خیلی مشخصه شما حرفین است که حق او رو من میشناسم و بنابراین هر مدتی که دادگاه صلاح میدونه هفته یک بار بیاد بچه رو با حضور سوپرویژن بگیره و من هیچ ارتباط نرم. بچه رو من میبرم یه جای تحویل میدم، اون میره از اونجایی که مثل اداره پلیس، مثل اینجا که هست، از اداره پلیس بچه رو با سوپر یه نفری که سوپرویژن هست میره، هر جا میخواد باش بره میره، بعد برمیگرده همونجا تحویل میده، شما میرید بچه رو از اداره پلیس مثلا میگیره.
بله برای این پروسس من باید آماده باشم یک سال
بجنگید برای که والا عزیز من
تنها
راهتون اینه. اگر تو این زمینه نجنگید میتونید از پا در بیایید. این آدم ها
من گرفتم، من بعد یک سال و نیم پیش که جدا شدیم من یه تراپیست خیلی خوب پیدا کردم و تراپیست EMDR، برای که من تراماتایز بودم. دلیلی هم که الان اینجوری حرف میزنم اینه که من هنوز تراماتایزم از اون سیچویشنی که داشتم، خیلی وضعیت بدی بود.
برحال عزیز
من خودم برای خودم پیش آوردم.
برحال از این بعد برای خودت پیش نیار، لطفاً یک اعلان مرقوم بفرمایید روی آینه خونتون، نو عشق، نه عشق بدون عشق. شما از این عشق لطفاً کسی رو هم دوست نداشته باشید، فعلا بستتونه برای یه مدت.
بله
دست گلم آب ندی، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم.
مواظب خودت باش، ولی پاش نیستی به قول اینجا یا once and for all، یک بار و برای همیشه شر این کار رو بکن. خوشحال شدم باهات صحبت.
بله ببخشید واقعا فقط یه سوال، من شو فکر میکنید که بهتر هست که من تمام سعیم رو بکنم که اجازه بگیرم از دادگاه که از این کشور برم کشوری که قبلا زندگی میکردم؟
به نظر من شما بهتر از اونجا برید اگر میتونید، ولی این ممکنه پیچیده کنه ماجرای دیدار رو. ولی
بله من فکر کردم که همون ترس من اینه که اگر برم اون کشور ممکنه که پیچیده تر شه، چون من که با دو تا دادگاه
درخواستم. من فکر میکنم فعلا اونجا بمون یکی دو سالی ببینیم چی میشه، شاید ایشون تشریف برن یکی دیگر رو حامله کنه. به هر حال مواظب خود باش.
اوکی خیلی ممنون.
خدا حافظ. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-77. پس از تصادف بی شایانی هرگز. Call Lucky 7 after every accident. آسمون آری گره. دنیا گروه فرهنگی حافظ تقدیم می کند مگه ناب با صدای سینا سلک، آوای دلنشین سریال شهرزاد، به همراهی گروه موسیقی حافظ به سرپرستی نوید کندلوسی. یک شنبه 10 جولای از ساعت 8 شب در تالار خانوادگی صوفی در سان دیگو. فروش بلیط در بلبو اینترنشنال مارکت tickettour.com/sina-salak. تلفن اطلاعات 310-717-1259 310-717-1259.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم و هم اکنون من سوزی خاتمی و سام شارپ به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کوور بانکر در شهر بیولی هیلز می‌توانیم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشیم.
سوزی خاتمی، ریلتر، لایسنس نمبر 0197772، سام شارپ، ریلتر، لایسنس نمبر 0198536، شماره 310-499-8420
310-499-8420.
آبیار مادر قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلان،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلانینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از برنامه خیلی خوبتون.
لطف دارید.
من از دالاس تگزاس زنگ میزنم. یه خانم 56 ساله هستم، یه دختر 30 ساله دارم، یه پسر 26 ساله. با برادرم یه خونه یا مشترک ما حدود 2007 خریدیم و یه خونه که با شوهر سابقم، 2 سال تقریبا جدا شدم، خونه که با شوهر سابقم داشتم، من توی این خونه کار میکردم. کار چایلدکر انجام میدادم، از بچه ها نگهداری میکردم. دچار حادثه شدیم خونه چند ماه پیش و الان تو پروسس درست کردن شو این مسائل هستش. در نتیجه من کارم رو از دست دادم. بعد ولی الان با خونه که با برادرم شریک هستم، در واقع تو اون خونه دارم زندگی میکنم، چون پسرم تقریبا 4-5 سال پیشتر به خاطر اینکه یه محیط آروم‌تر میخواستش جدا شده از ما، ولی دخترم با من زندگی میکرد. الان در واقع من و پسرم و دخترم با هم زندگی میکنیم. من میکر دسیژن کردم که چون خونه هر جفتش به هر حال لون روش هستش، من در واقع تصمیم اینو گرفتم که خونه که دچار حادثه شده، وقتی که درست شد، چون خونه تقریبا میتونم بگم 80% همه چیش دیگه نو شده، بفروشمش. بله خب دوستام آشناهام اینا میگن که نه، الان با توجه به لوکیشن خوبی که داره، نمیدونم کورپوریشن تویوتا، کورپوریشن چند تا کورپوریشن داره میاد توی اون منطقه، ارزش خیلی خوب پیدا میکنه، اتلیست یه سال دو سال نگهش داد. ولی فکر میکنم تو ماچه واسه من که مثلا الان دوباره بخوام هنوز اونو هندل بکنم، اونو هندل بکنم، همزمان دوباره اون کارو از نو شروع بکنم، خیلی برام سخته.
نه من نفهمیدم، این که شما اگر اون خونه یه که الان میفرمایید رو نگه دارید، میخواید اجاره بدید، میخواید برید اونجا بشید، یا میخواید دو مرتبه چایلد کیرش کنید؟
الان همه به این میگن بده اجاره، پول خودشه که در میاره، هیچی، یه مقدارم روش میکنه از نظر مالی. من تا این مراتب فکر میکنم که من تو این 10-12 ساله اخیر خیلی به خودم فشار آوردم از نظر کاری، کایند آف ورکالیک بودم فکر میکنم. مثلا یه چیز حدود 10-11 ساعت کار مداوم در واقع در روز من انجام میدادم، 5 روز هفته رو. الان دیگه یه مقدار خسته شدم حقیقتش از اون کار، با توجه به این که با این خونه، تو این خونه که با برادرم هستم، با برادرم به توافق رسیدم که من این خونه که الان حادثه شده بفروشمش، پول تو رو میدم، سهم تو رو میخرم و میتونم اون کار بکنم. و بده یه دونه پیمنت بانک داشته باشم.
ببینید از نصب کنید، آخه دو سه تا نکته شما رو هم میریزیدش.
آره
ببینید از یه ما زمانی هست که بحث اقتصادی، بحث عددی،
بله.
بعد هم یه احتمال اگر به شما برمیگردن واقع بینانه میگن اینجا محیطی است که بهتر میشه، قیمت و افزایشی خواهد داشت، خب این متفاوته با جایی که اون شرایط افزایش قیمت آینده رو نداره، بنابراین یه موقع. ولی این که من به جای این که یه دونه پیمنت بدم 32 تا پیمنت بدم، فرقی در ماجرا نمیکنه. این کار اولی 2 دقیقه طول میکشه، 32 تاش مثلا 2 ساعت طول میکشه در ماه. این مسئله نیست که آدم نگرانش باشه، مهم اینه که از نظر اقتصادی توجیهی داشته باشه. این که شما در گذشته 10-11 ساعت کار میکردید، معمولا یه همچین تیپ آدمی نمیتونه هیچی کار نکنه، بنابراین شما حتی اگر همون با دیکر راضی هستی، اگر هستی من نمیدونم، میتونید داشته باشید شما 6-8 ساعت چه کار بکنید، دیگران کار بکنن. اگر فکر کنید یه صرف نمیکنه، خب اون یه قصه دیگری است که اون نوع کار وقت زیادی میخواد و شما نمیخواد بذارید. بنابراین مسئله با هم مخلوط نکنید، مگر اینکه شما بخواید باز اون خانه رو برای دیکر استفاده کنید که مسئله کارتون وارد صحنه میشه. ولی اگر دیگه نمیخواید اون کارو بکنید، خب باید فقط یه بحث اقتصادی است که کدامش یک الان قیمت مناسب میخرنه، چون همون حرفی که دارن دوستانتون میزنن این است که خب این جای هست، اون کسی هم که میخره به همین احتمال بالقوه اون نگاه میکنه که این افزایش قیمت بیشتری خواهد داشت. برای اگر شما 2007 خریدید، معمولا یه چیزی در اوج قیمت ها بوده، یعنی قیمت بالایی بوده معمولا. خب اگر هست الان، اگر افزایشی داره که البته منطقه تگزاس داشته، اونم باید محاسبه کنید، بعدم با پولش میخواید چیکار کنید. پول رو با توجه به نرخ بهره بانکی چیزی نیست، کارهای دیگه هم کردن معمولا با خودش ریسک و خطر داره. اینی که بحث بیشتر اقتصادیه. حالا شما من ازتون یه سوال دارم، شما میخواید کار بکنید یا نه؟ و اگر میخواید کار بکنید، میخواید چی کار بکنید عزیز؟
من راستش میخوام کار بکنم، چون از کار افتاده نیستم.
نه میدونم، بعد جوابمو بدین، چون نمیخوام باشم. خب چی کار میخواید بکنید عزیز؟
همین کار شاکر حقیقتش هم
بسیار خوب. پس بنابراین آیا فکر میکنید بهتره که اونجا توی خونه باشید که خودتونم زندگی میکنید، یا جایی رو اجاره کنید برای این کار؟
من برای اجاره اصلا صرف نمی کنه، ولی خونه که هستم، خونه دومی که صحبتش هست با برادرم هستم، موقعیت اینو داره که چون موقعیت تجاری داره،
بنابراین از اجازه به شما میدن. بنابراین آیا برادر شما حاضره که از اونجا بره یا حضور او اهمیتی نداره برای که او شبا میاد روزا شما دیکر دارید؟
برادر من نیستش، اصلا ایرانه، فقط اینوستور بوده.
خب پس بنابراین اگر چنینه، حالا شما اگر خونه ای رو که دارید بفروشید میتونید خونه رو بخرید. آیا براتون صلاح اینه که یه خونه داشته باشید که پی‌آف باشه، یا اینکه به دلیل درآمدی که دارید صرف میکنید که خونه قسط بدید، بهره بدید که بتونید اون رو از تکستون کم کنید؟
هر دو صورت شما، من وقتی که یکیشو بفروشم، یعنی یکیش منظورم همین خونه که الان حادثه شده تو خونه اول،
فرض کنم اونو بفروشی،
بله اونو بفروشم، این خونه دوم موقعیت بهتری از نظر بیزینس برای من داره.
نه متوجه هستم، ولی ببینید برخی از اوقات صرف نمی کنی که ما بریم همه مثلا خونه رو پی آف کنیم، برخی از اوقات علت چنین است که چون بهره نمیدیم بعدن تکس رو باید بدیم، یعنی اون پولی که در حالی که اون پول میتونیم تو جیبمون بگذاریم بهره رو بدیم، بهره رو از تکسمون کم کنیم. یعنی ببینید بحثا بحثای کاملا اقتصادیه. شما اگر هدفاتونو بفرمایید که من میخوام دیکر رو ادامه بدم تو خونه ای که الان با برادرم شریکم، این کارو میتونم بکنم، ای بسا حرف عبارت از این باشه که اون خونه رو بده اجاره، ما با تفاوت پولی هم که داری یه پولی دستت رو میگیره، این خونه دوم هم که هستی باش با برادر تیم مسئله نیست، فعلا یه مدتی سر کنید ببینید چه میشه. اینم میتونه به عنوان یه احتمال باشه، ولی شما میخواید یه ذره خاطرتون رو آسوده کنید، ولی ما هیچ وقت خاطرمون آسوده نمیشه عزیز.
آره یه خودش فکر میکنم برام همین قضیه است، میخوام خاطرم آسوده بکنم، چون که اون خونه اولی که صحبتش بود حدود قسط 30 ساله داره، ولی این خونه 13 ساله، قسط 13 ساله،
پیمنتاش
کمتره، همه چیش به نظر خودم
جمع جور. نه اون معنا نمیده عزیز، به راحتی تمام خونه های 13 ساله رو میشه 30 ساله یا 30 ساله رو میشه 13 ساله که بدون که برخ از وقت هزینه داشته باشه، با توجه به نرخ بهره که در سطح کل امریکا وجود داره. نه اونا مسئله نیست عزیز، و اینکه شما مثلا اگر فکر میفرمایید که مگر یه خونه باشه 10 ساله یا 13 ساله باشه، الان 56 سالم وقتی 69 سالم میشه دیگه خونه پی آف شده، خب این معقولتر و منطقی تره به خاطر توجه به سن شما.
بله
بنابراین بله. ولی اون 30 ساله هر هم میتونید 15 ساله کنید، چون چیزی نیست که در اختیار شما نباشه عزیز.
آقای دکتر میگم آخه دیگه خورد با سنم رو در نظر میگیرم، میدونیم میگم که چه لازمه که من بخوام هر دوتا رو،
اصلا فرقی نمی کنه آخه شما با پولش. نه میفهمم میتون عزیز، ببینید در امریکا به این دلیل یک کمی وضعیت اقتصادیش متفاوته که مردم با یه داون پیمنت 20-30% که معمولا مثلا حدود 20% میتونن یه خونه بگیرن. وقتی شما یه خونه میخرید 1,000,000 20% که 200,000 دلار میدید، وقتی اون خونه از 1,000,000 بره 1,200,000 دلار شما دو برابر شده، در حالی که در یه جایی که شما برید یه خونه 1,000,000 بخرید همه 1,000,000 بدید با 2,000,000 بشه تا پولتون دو برابر بشه. به همین جهت است که یه مقدار بحث‌های اقتصادی وجود داره که در سیستم امریکا، به همین جهت است که ماجرای اعتبار یعنی داشتن وام، داشتن قرض، ماجرای اعتبار نداشتن قرض نیست. شما هنوز اون ذهنیت و منتالیتی ایرانی رو دارید که من یه روزی آرام میخوابم که شب کسی بدهکار نباشم. در امریکا کسی آرام میخوابه که خیلی بدهکاری داشته باشه، چون خیلی اعتبار داره. بنابراین خیلی فرق نمیکنه، ویژگی روانیتون رو میفهم. شما اگر بحث روانی دارید یعنی ذهن شخصیتون، اون یه مسئله است که باید نباید اهمیت داد، مهم توزیع اقتصادیه. و به نظر من با کسی که کمی با این مسائل آشناست، حتی با یه ضرب و جمع احتمالی یه عددی به دست بیاره که ممکنه اگر به شما گفت 80% بهتر این کار رو کنیم، 20% اون، ولی اگر اومد گفت 60-40، خب شما اون چیزی که دوست دارید انجام بدید، چون اونقدر تفاوتی
نمیکنه.
بنابراین برحال اگرم دید خونه اذیتتون میکنه، من میتونم اطلاعاتو بدم اینو به اسم من کنید، هر دو خلاص. من چقدر راه حلای خوب براتون بلد هستم. بفهم تموم شد، یه خونه رو به اسم من کنید، شما با یه خونه راحت و آسوده، هم شما خوشحالید، هم من، هم بقیه. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
متشکرم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
رادیو همراه بفرمایید. الو. با مالک خانه صحبت میکنید. بفرمایید.
شما خوب هست، تبریک میگم.
مرسی عزیز. من دارم اتفاق خودم آپارتمانم رو میفروشم در بیولیز، اگه کسی خریداری بیاد جلو، چون فکر کنم قیمت ها میفته، گرچه به خاطر این اوضاع یه ذره تو این وضعه وقفه افتاده، ولی برای فروش هست. اگر یه کسی میخواد بخره، منم دارم میرم دالاس یه خونه مجانی گیرم اومد. بفرمایید.
یه خونه گیرتون اومده عالی. آقا سوالیات اسم میگیرم.
ببخش عزیز، صدات عزیزم، صدات قطع و وصل میشه، میتونی براش کاری بکنی؟
ببخش، الان بهتره؟
بله. چی فهم خواهید؟ در کجا زندگی میکنی؟
استرالیا آقای دکتر.
خوش بحال. خب اوکی، من ببخشید اگر نمیرسم. میخواید راجع به اسم بچه با هم صحبت کنی؟
بله بله، ما این هفته داره بچه هم به دنیا میاد.
پسر یا دختر؟ پسر یا دختر؟
پسر.
خب فرهنگ دیگه فرهنگ دیگه تموم شد.
خب خیلی ممنون.
بنابراین ببینید روز آخر قبل از تعطیلات بنده هم یه خونه به دست آوردم، هم یه هم اسم به دست آوردم.
هم اسمتون جهانی تر شد.
بله با پسر شما و مادر استرالیاییش معلومه. حالا به من بگید چه اسمای مورد نظرتون هست عزیز؟
بله ما یه خود اختلاف نظر داریم با شوهرم. من والا معیارهایی که برای اسم تو ذهنم بود این بود که یه اسم فارسی باشه و یه اسم کوتاه باشه که اینجا راحت تلفظ بشه، که خب مدرسه و اینا رفت بولی نشه، و اینکه نیکنیم نتونن بکنن که دو اسمه نشه. برای همین با چیزی که با معیارهای من میخواد اسم کیان بود. ولی شوهرم میگن که خب اینجا چون بچه اینجا بزرگ میشه، میگن یه اسم بزن یه اسم انگلیسی باشه که برای اینا آشنا باشه، مثل ایشون نظرشون ایدن هست، میگن ایدن هم صداش کنیم که تو شناسنامه فارسیش هم مشکلی نباشه آیدین بذاریم، و میگن خب این بچه که ایران اصلا قرار نیست برگرده، یه اسم باشه که اینجا بتونه راحت باش زندگی کنه، مدرسه میره، کار پیدا میکنه، تو رزومش میذاره، خلاصه برای آیندهش ایشون میگن راحت تره.
من فکر میکنم مثل اون مشکل دوست دالا ساعت که شما شوهر رو طلاق بدید خانم یه اسمی که دلتون بخواد بگذارید. ببینید اصلا همه مسائل رو بعد امروز چقدر راحت حل می‌کنم. ببینید عزیز، نه اگر البته ببینید من و شما برخی از وقت اسمو میتونیم عوض کنیم، ولی واقعا قیافه و سابقه و اینا به این راحتی ها اضافه تغییر نمی‌کنه. یعنی شما من هر جا برید میفهمنتون که استرالیایی نیستید. البته مهمم نیست که بدونن یا ندونن، ولی به هر حال اون سر جاشه. ولی بعد یه اسم ساده ای باشه خب معلومه کمک میکنه. ولی اینکه یه ایرانی اسم خارجی بذاره رو بچهش کمی کمی غیرعادی، حتی برای استرالیایی هم غیرعادی. یعنی من فکر کنم من اگر فرض کنید که یه امریکایی بیاد ایران بعد اسم بچهشو بذاره، فرهنگ بیشتر بهش نگاه میکنن این یه عیب و ایرادی داره، تا اینکه ببینم یه امریکایی زن و شوهر امریکایی آمدن در ایران و اسم فرزندشون رو فرض کنید یه اسم امریکایی میگذارن. استدلالی ندارید، مسئله دوست داشتنتونه. حالا ایشون چقدر با اسم کیان موضوع و مسئله دارن اگر اصلا دارن؟
ایشون مسئله ندارن، فقط همون حرفشون این بود که فکر میکنن اسم بچه میتونه روی موفقیت شغلی و مدرسه‌اش و اینا تاثیر بذاره، که من حرفم این بود خاصه استرالیا خیلی کشور مولتی‌کالچورالی، همه مدل اسمی داره. بعدم میگم مثلا اون شخصیت این بچه و اون قابلیتایی که داره آیندهش رو مشخص میکنه، نه صرفا اسمش. و خودم هم راحت نیستم توی خانواده ایرانی مثلا اسم خارجی بچه‌مو بذارم.
آخه میدونی عزیز، ایشون وقتی روی پیپر و کاغذ حق داره، وقتی نام، ولی آخه فامیل رو چیکار؟ فامیلتون مسئله خواهد. میدونید شما را اسم رو درست بکنید، با فامیله میخواید چیکار کنید؟ یعنی میخوام بگم من ترجیح میدم ایرانی باشه، ولی ایرانی ساده. ولی اینکه من در یه خانواده ایرانی تو استرالیا یه اسم انگلیسی یا استرالیایی بگذارم، من یکی باش راحت نیستم. همسرتون رو متوجه هستم. و بعدم گفتم اینکه شما یه اسم عجیب و غریبی مثل اسم فرهنگ بذارید که بچه ها نتونن تلفظ کنن کار درستی نیست، ولی این که شما بیاید یه اسمی بگذارید که برای استرالیا یا امریکایی قابل خواندن و تلفظ باشه مسئله ای نیست. و دارم با گذشت زمان هم این اوضاع داره بیشتر و بیشتر جا میفته. من پسر کوچکم اسمش فریده. خب این برنامه آقای فرید زکریا که به هر حال برنامه معروفی تو سی‌ان‌ان است، همه سبب شده که حتی خیلی وقت من متوجه میشم که راحت‌تر میتونن اسمشو تلفظ کنن، ولی که این اسما همینقدر که به گوش بخوره آشناتر میشه. من بیشتر نظر شما رو دارم تا نظر همسرتون رو، برای که گفتم اولا فامیل نمیچسبه، بعدن مثلا مصطفی اسمیت دیگه نمیشه یا اسمیت مصطفی نمیشه، اونو ترکیبشو باش راحت نیستم. من ترجیح میدم حداقل ترکیب اسمون باشه. اینی که بیشتر با عقیده شما موافقم. حالا اگرم
حالا یه خورده اینا کیان رو مثلا میگن کیان، مثلا یه خورده فرق میکنه، ولی خب باز اوکی هست دیگه، همون کیان یعنی بچه یه اسم در واقع
دقیقا
دو تا تلفظ.
به هر حال اگر واقعا چند تا استرالیایی بگید که اسم به سر اون خواهی میم بذاریم ببینید اونا چی به جوی بهش نگاه میکنن.
بله کردیم اتفاقا این کار رو، این کار کردیم. خب اونا کیان رو میگم میخواد خب تلفظش رو همون ممکن بود یعنی کیان مثلا میخواد فرق کنه. کیان یه زمینه آیریش هم داره، یعنی اسم ایرلندی هم هست.
پس خصیص هم هست میگم، پس خصیص هم هست دیگه. به هر حال
بعدی مثلا برایش خیلی دیگه عجیب نیست، بعضی هم ممکنه شنیده باشن.
برحال ریخت آدم چیزی میفرمان همسرتون؟ خب اون دو اسم، اونو من با دو اسم موافق نیستم. علت چیست که بچه صفاتشو به این دوتا نسبت بده؟ ببینید مثلا بیرون که میره وقتی با اون اسم بشناسنش فکر میکنه مثلا هوش من، درس من، مثلثات من، هندسه من به اون مربوطه. خونه که میاد بعد مثلا جورابش و کفشش به اون یکی مرتبطه. من با دو اسم کردن حتی بلکه از اوقات مخفف کردنم خیلی راحت نیستم، چون بسیاری از اوقات بچه ها اختصاص میدن اسمار یعنی صفات و ویژگیاشون رو به دوتا اسم و برای خودشون هم مسئله و مشکل میشه. تا اونجایی که بتونیم یک اسمی باشیم باش راحت ترم، ولی عرض کردم ترجیح من این است که به خاطر، نه به خاطر ایران و فرهنگ ایران و جامعه ایران، بحث من اون نیست، به خاطر فامیلی که هست و شکل و قیافه‌ای که ما داریم. اینه که من برخی از اوقات مثلا فرض کنین دوستان خارجی رو دیدم در امریکا که اومدن اسم قسم ایرانیان نیست، قسم امریکا، اسم امریکایی گرفتن، آخه نمیخوره. یعنی فرض کنین یه کسی با ژاپنی یا فیلیپینی بعدن یه اسم خودش و فامیلش هر دوتا امریکایی، یه ذره توجه رو بی دلیل و بی خود جلب میکنه. در حالی که من خارجی خارجی هم ولی مال یه جای دیگه هستم و خوشبختانه خیلی ها به این موضوع دیگه اهمیتی نمیدن و با تغییر اسمم نیست. تلفظ مهمه، از توش چیزی در نیارن بچه ها مسخره کنن مهمه، برای که اون موضوع میتونه باشه که بچه اسمشو دوست نداشته باشه، ولی اگر بچه با اسم خودش خوش باشه اونام تا حدودی بتونن تلفظش کنن راحت تر است. و بعدم گفتم سر ماجرای فامیل و ظاهر و قیافه ما همچنان به هر حال متفاوتیم و این تفاوت ما هم نشانه تمایز هست، ولی امتیاز هیچ کس امیدوارم نباشه. به هر حال هر جور میدونید، حالا یه دو تا کار بکنید، دو تا پسر بیارید، هر دو تا اسمو بگذارید که همسرتون راضی باشه. ما که فعلا سلام عزیز
بفرمایید. خوب هستین. ممنون از توضیحاتتون. فقط من یه چند تا دلیلایی که میگم مثلا یه اسم این تیپ باشه که مثلا اسم خودشون باشه، مثلا من اسمم خیلی ساده است، اسمم هومنه، برای بانک هم کار میکنم، ولی هنوز که هر جا زنگ میزنم بعد 100% اسممو اسپل کنم براشون و اسمم هم که میبینن دیگه هومن همون جوری که نوشته میشه خونده میشه. هنوز یه سری ها میگن هونن، یه سری ها میگن هیومن، یه سری ها اسمه که اصلا چیز نیست.
درسته.
و یکی از دیگه دلایلی که من میگم مثلا اسم، حالا یه اسم ساده انگلیسی باشه، یکی از دوستان ما که خارجی هم هست و تو این کمپانی ها که کاریابی میکنن انجام میده، میگفت که ما وقتی رزومه میگیریم اینجا اسما رو نگاه میکنیم، اگه اسما انگلیسیه رزومه رو نگه هم داریم، اسمایی که یه خود حالا به مثلا فرنچ و ایتالیا هم میخوره اونا هم نگه هم داریم، اسمایی که اصلا برامون شناخته شده نیست یا اسمایی هستش که دوست نداریم اصلا رزومه رو نگاه نمیکنیم که کوالیفیکیشن هاشون رو ببینیم برای
حالا. البته این حرف جا کمی درست هست ولی نه کامل عزیز. و بعدم شما اینقدر نگران یافتن جواب نباشید، یعنی اونو متوجه هستم، ولی ببینید اشکال کاری که وجود داره اینه که نمیخونه با مجموعه. یعنی من بیام پسرم رو استرالیایی معرفی کنم، بعد فامیلش رو این پرسن تو ذوق میخواد، بعد بیام پدر مادرش رو استرالیایی نیستن، بعد خواهر برادرش رو اونها هم نیستن، بعدم فامیل رو میبینم میام تو جمعش رو میبینم مثلا ایران ایرانی هم دارن یه زبون دیگه هستن، موسیقیشون یه چیز دیگه است. من فکر نمی کنم که این گریز ما خیلی کمکی بکنه. به من میفرمایید آدما نسبت به این حساسن. بله، اگر شما من میفرمایید من پشت خط تلفنم و با یه چنین نامی خودم رو معرفی میکنم کاملا با تون موافق بودم، ولی اشکال کار این است که فامیل دارم و بعدش هم خودم هستم و بعدش هم خانواده‌ام هستن و بعدن ارتباطات هم هستن، ولی به هر حال هر دو حرفی برای گفتن دارید، یعنی اون چیزی که شما میفرمایید درست همونطور که خانومی، ولی برای من یه خانواده ایرانی چون موضوع شخصیه مادام که دو اسمم بشه باش راحت نیستم، چون اون تفسیر رو نمیپذیرم، ترجیحم این است که اسم ایرانی راحت و آسودش بشن. کیان یا مثلا فرض کنید اگر دختر بود مثلا لیلا، خیلی معمول و مرسوم براشون خیلی راحت تر و آسوده تر. اینا لغاتی است که خارجی ها یا حداقل این طرف آب میفهمن. اونم البته مسائلی هست که به حساب میاد، ولی اون نظری که اون دوستتون داشتن دیگه هم یه سازمان خاصیه و یا به هر حال یه حساسیتی خودشون یا مؤسسینشون دارن. و بعدم حالا پسر من یا دختر من بهتره یه ذره رزومش بچربه که نگاهش کنن، ولی اگر اصلا نگاه نمیکنن که اونا دنبال بازی و بهانه میگردن که احتمالاً خودیا رو استخدام کنن. بعدم تازه اگر اینقدر حساسن نسبت به اسم، وقتی من رفتم برای اینترویو چیکار کنم؟ اون موقع وقت باید ماسکم.
من 20 سال دیگه هم که آقای دکتر اینا بخوام برن سر کار، احتمالاً مسائل بیشتر حل شده.
به نظر من به هر حال شما همونطور که عرض کردم خدمتتون، ای خیلی همسرتون مخالفت میکنن یه فکری برای ایشون بکنید. ولی وجودی که به نظر میرسه مرد خوبی هستن، چون امروز ما در حال بذر و بخششیم، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، خیلی لطف کردید.
شنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این صدای شماست.
جدیدی تو دایکای ما خیلی خوب عمل کرده.
جدیدی یکی از بهترین پادرسترین وکلای ایرانی.
دکتر جدیدی خوبی که داره واقعا خیلی آنست هستش، حتی بیشتر از اون چیزی که اول به ما گفتن برای ما انجام داد.
خیلی دلسوزه.
و اگه واقعا میخوای خیالتون از هر جهت راحت باشه، به نظر من فقط جدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم هست. دکتر کامران جدیدی، بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
به عمل کار برآید، به سخنرانی نیست.
آیا شما هم از درد بیخوابی رنج میبرید؟ درمان درد شما در دست ماست. دستگاه خواب با آوای لالایی ژیلا سیفی، لایف کوچ، به همراه موسیقی دلتا که پایین آورنده امواج مغز شماست، برای خوابی خوش و عمیق. همراه با 7 سیدی خواب و بیخوابی. چرا میخوابیم و چرا نمیتوانیم بخوابیم؟ بررسی علل و عوامل اختلالات خواب و ارائه راهکارهای مفید برای داشتن خوابی عمیق. روغن لوندر ضد استراب، آرامش بخش و خواب آور. و دو عدد ماسک خواب عمیق برای کمک به ترشح هورمون ملاتونین و یا هورمون خواب. برای تهیه این بسته بی‌نظیر لطفاً با شماره تلفن 818-657-9253 818-657-9253 تماس گرفته و یا به مراکز ایرانی وودلند هیلز مارکت و شرکت کتاب مراجعه فرمایید. خوب بخوابید تا بهتر زندگی کنید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می‌شوند، اگر میخواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر میخواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر میخواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
برای خرید آرامگاه با برنامه ریزی قبلی با آقای شان صداقتی در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. شان صداقتی متخصص در امر خرید و فروش با 23 سال سابقه خدمت درخشان. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. بفرمایی خانم.
سلام، خسته نباشین آقای دکتر.
شما نباشید که همه رو خط موندید. بفرمایید.
مرسی، خیلی ممنون. آقای دکتر، من ازتون سوالی داشتم. الان دختر من تقریبا 2.5 سال هست. من از تقریبا یک ماه و نیم پیش برای گرفتن پوشکش براش از این دستشویه مال مخصوص بچه گرفتیم، بعد خود باز میکردیم، خودش مینشست این ادرارش رو میکرد یا مدفوع داخل پوشکش میکرد، میرفت تو دستشویی میگفت من مدفوع کردم، خودش باز میکرد. ولی ما از روز سه‌شنبه تصمیم گرفتیم که دیدیم خودش میفهمونه یا خیلی چیزا رو میگه به ما، گفتیم از روز سه‌شنبه بازش کردیم. روزه اول دوم خیلی خوب بود، تا نیم ساعت می نشونیمش، ادرارش رو می کرد. ولی الان تقریبا روز چهارمه شبا یا ظهرا که خودش نمی فهمه پوشکش رو می بندیم، خودش رو کنترل می کنه، ادرار اینا نمی کنه. ولی وسط روز هرچی بهش میگیم ادرار داری میگه نه، یا اگه هم ادراری داره خودش رو کنترل می کنه، روی دستشویش که می شینه ممکنه 20 دقیقه هم بشین ادرار نکنه، ولی وقتی وای میسه شروع میکنه به بازی کردن، یه دفعه خودشو خیس میکنه. میخواستم راهنمایی کنیم برای اون، چون خودم هم یکم اضطراب دارم، خوندم درباره اینا یا ویدیوهاتون رو تو یوتیوب اینا نگاه کردم، میدونم این مسئله چقدر مهمه، مسئله دستشویی بچه ها. میخواستم راهنماییم کنیم که من باید ادامه بدم.
آخه ببینید عزیز، اولا ماجرای ادرار و مدفوع رو باید از هم جدا کرد، دوتاشو با هم نمیشه. بچه رو من اینو تو سی دی ها البته یه ذره به تفسیر آوردم. مورد اول اینه که اولا ما باید مطمئن بشیم که معمولا دختر 2.5 سال میدونه وقتی که خبر میشه و عمل، و اولا باید ادرارش رو کنترل کنه. با مدفوعش کاری نداریم، چون روزی یه دفعه است یا دو دفعه است و تو پوشکش این کار رو انجام میده. بنابراین شما اول باید ادرارش رو به مدت یک ماه حداقل در اختیار کنترل بگیرید که اون هر وقت داره بگه و بره ادرارش رو بکنه. اون کاری که یک ماه گذشت بعدم میتونید برید سراغ مدفوعش، ولی دوتا رو با هم که نمیشه. برای که اون اصلا
الان همون موقع برای ادرارش میگم، من الان مثلا باید الان 4 روز گذشته، وقتی الان خودش نمیگه، ولی شبا یا روزا که بیبندمش موقع خوابش کنترل میکنه، این یعنی آماده است که بتونه این پادی ترین رو شروع بکنه؟
به نظر اینجوری میرسه بر اساس حرفایی که شما میزنید. بنابراین میتونید با تشویق و یه روزی که باید وقت صرفش کرد، یعنی حالا باید مثلا مواظب بود که در روز چند دفعه ادرار میکنه و حدوداً کیه، با چه فاصله ای و یا چه چیزی میخوره، که مقدار خبر داشته باشید. و بنابراین کمی قبل از اون که فکر میکنید، مثلا نیم ساعتی قبل از اون که ممکنه وقتش باشه، با اونم تشویق و بازی و حتی من اول میشینم بعد تو بگیر بشین و اینا، این کار انجام بدید که به صورت بازی و اینکه من مثل مامانم هستم، چون خیلی براشون تقلید مهمه که اول نوبت منه میشینم بعد حالا نوبت توه. یعنی اگر یکم اینو با بازی همراه کنید که بچه‌مون احساس بد رو نکنه، برای که مخصوصا برای مدفوعش بعدن مسئله خواهید داشت. اگر یک ماه اول موضوع ادرار رو بتونید حل کنید، بعدا مسئله مخفی هم خیلی راحت تر میتونید حل کنید، ولی رو اون کاری نش باشید. ولی اگر چون شروع کردید قطع نکنید عزیز، چون یکی از چیزایی که حتما توصیه میکنن وقتی بچه یک کاری رو میتونه بکنه و انجام داده، اجازه برگشت رو بهش ندیم که دو مرتبه وانمود کنه نمیتونه، چون واقعا نمیخواد و با این نخواستن میتونه مسئله پیدا کنه سر بازی و لج بازیش.
بله منم میخواستم ببینم این داره لج بازی میکنه با من یا استرسشه که خودشو نگه میداره، چون مطمئنم که همون موقع ادرار داره، چون 2 ساعت و نیم ادرار رو هرچی میشونیم به دستشویی انجام نمیده. معلومه که موقع بازی خودشو جمع میکنه، ادراریناشو داره، ولی وقتی که از روی دستشویش بلند میشه ادرار رو میکنه.
بله ببینید آخه داستان چی عزیز؟ داستان این است که بچه ها نمیخوان بازی رو قطع کنن. بچه براش مفهوم این که بهش بگیم بازی تو ول کن برگرد، اصلا مثل این است که بگیم اصلا همه چی تموم شد، میدونی؟ مثل این که ما از یه کشور رفتیم. این ذهنیت این که یه چیزی رو کردن قطع کنم یعنی برای همیشه تموم شده است که مبارزه و مخالفتش رو موجب میشه. به همین جهت است که باید مثلا یه ذره کمکش کرد که مثلا ما این بازی رو که داریم میکنیم میرسونیم به اینجا، بعدن میریم یک مثلا از توی یخچال یه چیزی بهم دارم تا هم دستشویی تو میری، یعنی مخلوطش میکنید با یه چیزی، ولی مثلا میگید ما این بازی رو میکنیم تا اینجا بعد قطع میکنیم استراحت، مثل همه که مثلا بریک میگیرن. یه جوری کمکش کنید که این رو به صورت فشار و دستور نبینه، ولی باید پاش یه کمی ایستاد، یعنی بهش یه جوری چیز کنید که باید بشه. زمان همطور که گفتم یه راه بهترش برای بچه ها، به ویژه برای دختر بچه ها، اینه که مادر میگه اوکی من دارم میرم دستشویی، برم نفر بعد. و البته باید مواظبش باشیم که آماده باشه، هم از ذره ادرار هم از ذره که بازیش به یه جایی رسیده که میتونه متوقفش کنه، چون وقتی با خودش بازی کنه با دوستاش که هست اون وقتی قصه فرق میکنه. باید ببینیم اونا ترین شدن یا نشدن، اونا رو هم درگیر بازی کنیم. اگر مثلا یه دختر دیگه ای باشه که ترین شده باشه، اون خیلی خیلی کمک میکنه، برای که مثلا اول شما میرید بعد اون میره بعد اون میره.
آی دکتر یه سال دیگه، الان مثلا این تو این مدت آموزش وقتی بیرونش هم میبرم من این پوشکش رو ببندم، چون من دیروز ترمه این 2 ساعت بیرون بردم ببینم.
بله نه 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 اونو اصلا بهش میگه جز قاعده بیرونه وانمود نکنه، چون اونجا نمیتونی کنترل داشت بشی به دو دلیل. یکی این که بچه توی حال کاملا متفاوتیه و اصلا میتونه توجهش به اون نشه، و بعد جلوه دیگران ممکنه برداشتای روشش مثلا تو دستشویی یا چیزی از این قبیل رو دوست نداشته باشه. بنابراین شما فرضتون اولا در اون مدت 2-3 روزی که میخواید ترین کنید بچه رو نباید بیرون برد، یعنی بچه باید بدونه یه قاعده ای از این بعد عوض شد، یعنی من برای 2-3 روز بیرون رو یا مهمونی رو یا همیشه قطع کنم. بنابراین گردید 4 شنبه دارید میرید مثلا مهمونی، میذارید از 5 شنبه شروع میکنیم، یعنی حداقل 3 روز رو مطمئن باشید بیرون نمیبرید، ولی روز 4 که میبرید برای بیرون خودتون پیشنهاد کنید که چون داریم میریم بیرون مثلا پوشکتون میتونید داشته باشید که دیگه خاطرتون آسوده باشه که او با یه ابهام روبرو نمیشه و ضمناً احساس نگرانی نمیکنه، برای که فکر کنه حالا بیرون که اومدیم خب بیرون من پوشکمو دارم، ولی وقتی تو خونه هستم قرار است که برم تو دستشویی بشینم.
پس بهتره که ادامه بدم این مدت رو بدم
دقیقا نه، حالا که آمدید و نشون میده اون میتونه ول نکنید عزیز، ولی مهمش اینه که با تشویق و بازی و خنده و هورا و اینا باشه.
آیده
یه
سوال دیگه میبخشیم، موقع بازی وقتی که چند تا از دوستامونو دعوت میکنم یا بچه هاشونو، خیلی دوست داره که فقط خودش با اسباب بازی های خودش بازی کنه، نمیخواد با دیگران شیر
کنه. نه نباید بکنه. نه ببینید عزیز، شما سی دی منو نشنید. ببینید شما هیچ وقت زنتون و شوهرتون رو با کسی شیر نکنید. اسباب بازی بچه مال بچه است. بسیاری از بچه‌ها یه احساس تعلق و مالکیتی دارن که هرگز نباید نفی بشه. به همین جهت است که من و شمایی که مثلا به عنوان ایرانی سرویس غذاخوری برای مهمون داریم و اتاق مهمونخونه داریم و حتی غذای مهمون داریم، لطفاً 3-4 تا اسباب بازی که به درد بازی جمعی میخوره نه یک نفره، اونا رو پیدا کنید. روزی که مهمون میاد اسباب بازیاشو جمع کنید، بگید اسباب بازیای تو رو جمع میکنیم میذاریم اونجا، حالا اسباب بازی مهمون رو میاریم همه با هم بازی میکنیم. البته هیچ اشکال نداره که خودش هم با اسباب مهمون وقتی مهمون نیست بازی کنه، ولی میخوام به شما بگم مالکیت بچه باید حفظ بشه. بسیاری از وقت وقتی بچه ببینه عروسکش دست یک کسی دیگه است اصلا دیوونه میشه، میدونید، یعنی برخی از بچه‌ها سخت این احساس مالکیت دارن. نه هرگز باید اسباب بازی بچه رو با دیگران شیر کرد، شریک و سهیم بود، نه باید اسباب بازی بچه رو هرگز به کسی دیگه داد، حتی اگر خودش هم اسباب بازیشو دوست نداره یا باش بازی نمیکنه. این درست مثل که آدم بگه چون زن تو یا شوهر تو دوست نداری و با هم رابطه نشدی، خب امشب بدش به ما. یعنی میخوام، چون میخوام دوستان متوجه بشن اصلا اینجا جای تعارفه. مالکیت کودک همیشه باید محترم شمرده بشه، حتی وقتی بچه میخواد بده. یعنی شما اگر میامدید منزل من و فرض بفرمایید دختر شما میخواست اسباب بازی پسر من رو ازش بگیره، من میستادم و اجازه نمیدادم. من اسباب بازی رو از دست دختر شما میگرفتم به پسرم میدادم، برای که این اسباب بازی اونه. شیرینگ مال اون چیزیست که پابلیک عزیز، شیرینگ و شریک و سهیم شدن مال یه چیز بیرونه، هیچ ارتباطی به خانه نداره. آدم زنش و شوهرش و ملکش و ایناشو به دیگران نمیده. من و شما ارثمون رو به بچه‌هامون میدیم، شیر نمی‌کنیم با بقیه. بچه وقتی میره مدرسه باید بدونه اینجا یه محیط جمعیه و آنچه که وجود داره به اسم اسباب بازی باید آدم‌ها با هم شیر کنن، آدم‌ها باید با هم شریک و سهیم بشن و تقسیم بشه، ولی هیچ ارتباطی به محیط خانه نداره. اسباب بازی باید برای مهمان هم وجود داشته باشه، همونطور که برای مهمان عزیزمون نمیدونم میز و صندلی و عرض کنم بشقاب و آشوقای متفاوتی داره.
مرسی آقای دکتر،
خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
مرسی، خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
شنگ و نجمند، به پایان برنامه رسیدیم. ما روز دوشنبه به دلیل 4th of July، روز استقلال امریکا که همه جا تعطیل است، ما هم تعطیلیم. فقط برنامه ها روال عادی خود شقاد داشت ولی بازپخش خواهد بود. ضمناً از هفته آینده تغییراتی در برنامه پیدا میشه. از ساعت 6 و 20 دقیقه هر روز برنامه راندوو رو خواهیم داشت، دوشنبه تا جمعه، و بنابراین به جای برنامه همراه با لبخند خواهد بود. روز پنج شنبه ها ساعت 11 تا 12 که ما برنامه موسیقی داشتیم و برنامه نداشتیم، برنامه صدا به صدا خواهد بود با همکاری آقای علیرضا شاه محمدی و خانم هدیه که درگیر کشف در حقیقت صداها و استعدادهای دوستان عزیز در سراسر جهان خواهند بود که خودشون درباره چگونگی اون توضیح خواهند داد. و روزهای شنبه ساعت 12 تا 1 برنامه دایره تندرستی است و 1 تا 2 برنامه خانه خوبان هست.